به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 44 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در آخرین آدینه بهمن ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت فناوران اطلاعات انصار. موضوع میزه گرد این هفته: عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی زیر رادیکال، قسمت دوم و پایانی. هفته گذشته در خصوص عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تو بخشی از پروژه‌هاش با حضور 8 مدیر برجسته نظام بانکی صحبت کردیم. پروژه‌هایی مثل رمز ارز، پرداخت یاران، سامانه مالیاتی، بانکداری دیجیتال، استقرار نظام سنجش اعتبار، چک الکترونیک و سامانه پیچک، سامانه پرداخت‌های نظاممند دوره‌ای سپند و بررسی و بومی‌سازی سند PSD2 و تهیه الزامات X2A. در میزگرد جذاب قبلی، برخی از مهمانان از شکایت حقوقی از بانک مرکزی، بهانه‌های خودساخته، درد پول، سیاه‌ترین دوران بانک مرکزی در حوزه فناوری و تأخیر بسیار در برخی از پروژه‌ها صحبت کردند که خب برای بسیاری این صراحت لهجه تعجب برانگیز بود، که البته ما در حوزه رسانه همیشه از شفافیت استقبال می‌کنیم. در میزگرد امروز آقایان مهندس ناصر حکیمی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت، مهندس مرتضی مقدسیان، مدیرعامل شرکت تارا، دکتر مسیح قائمیان، پیشکسوت صنعت بانکی، مهندس حسین اسلامی، مدیرعامل هلدینگ نگاه، دکتر فرهاد اینانلویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، مهندس کریم خمسه، رئیس هیئت مدیره گروه توتان، دکتر محمد رضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار، مهندس مصطفی امیری، مدیرعامل شرکت زرین پال و مهندس محسن زادمهر، مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه و البته مهندس محمد هادی شالباف، رئیس مرکز نوآوران بهسازان فردا که زحمت جمع‌بندی برنامه را به عهده دارند، با صراحت لهجه کم نظیر اقدام به بررسی عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی کردند که اگر از برنامه اول جذابتر نباشه، قطعا جذابیتش از اون کمتر هم نخواهد بود. در این حال ما 9 پروژه دیگه از 17 پروژه اصلی این معاونت رو به انتخاب اتاق فکر عصر پرداخت در این برنامه در معرض قضاوت و نقد فعالان و صاحب نظران صنعت بانکداری قرار دادیم که شنیدنش خالی از لطف نیست. به طور حتم این فضا و امکان برای مقامات بانک مرکزی همیشه فراهم بوده و هست تا در برنامه‌های آتی رادیو اینترنتی عصر پرداخت پاسخگوی این نظرات باشند. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. شرکت فناوران اطلاعات انصار به عنوان یکی از شرکت‌های با سابقه در حوزه بانکی، ارائه دهنده راهکارهای نرم‌افزاری بانکی، سازمانی و سفارش مشتری که از محصولات شاخص این شرکت میشه به سامانه‌های بازرسی و حسابرسی، مانیتورینگ کشف تقلب و بانکداری شرکتی اشاره کرد. اطلاعات کامل محصولات این شرکت رو میتونید در وبسایت رسمی شرکت به آدرس www.ansarit.ir مشاهده کنید. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. پروژه نماد دو، نظام مدیریت امنیت داده ها، مهندس مرتضی مقدسیان، مدیرعامل شرکت تارا.
بسیار همانی، امیدوارم تا اینجای کار خسته نشده باشید. ما کنار خودمون آقای مرتضی مقدسیان، پیش کسوت صنعت بانکی رو داریم و مدیرعامل محترم شرکت تارا. آقای مقدسیان رو زحمت بهشون دادیم در حوزه پروژه نماد دو که این روزها سرصدای زیادی هم پشت پرده پا کرده در موردش برای ما صحبت کنن. من فقط یه توضیح مختصری در این موضوع بدم. آقای مقدسیان نمیدونم در جریان هستید یا نه، بودن دو سه ماه پیش اگه اشتباه نگم شاید هم کمتر، بانک مرکزی ابلاغی رو به شبکه بانکی زد که حق ندارن برای بحث امضای دیجیتال برن سمت ریشه وزارت سمت و فقط باید بیان سمت وزارت رگولاتور بانکی این سرویس رو بگیرن. توی دو سه هفته اخیر هم یه ابلاغی از شورای عالی فضای مجازی توسط آقای فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی صادر شد، مبنی بر این که توی بحث امضای دیجیتال اینطور نیستش که انحصاری وجود داشته باشه. بانک ها و هر سرویس گیرنده ای هم میتونه از هر جای سرویس بگه و کسی هم حق ایجاد انحصار رو نداره و عملا با این ابلاغیه یا اون فکر میکنم، حالا نمیدونم از نظر قانونی شما بگید، چون شورای عالی فضای مجازی فراقوه‌ایه احتمالاً مصوبه اون بالای مصوبه بانک مرکزی قرار بگیره. به نظر خودم هم طبیعیه که وقتی صحبت از امضا میشه، خب من افتاده یک امضا باید داشته باشم دیگه، نمیشه که برای هر جایی برم یک امضای جداگونه ای رو تحویل بگیرم، از بانکیه امضا بگیرم، مثلا برم وزارت سمتیه امضا بگیرم، امضای باید واحد باشه، نهایتا همپذیرندگی داشته باشن، همدیگر رو قبول کنن، که دقیقاً مصوبه شورای عالی فضای مجازی داره به این نکته تاکید میکنه. خواهش میکنم شما بفرمایید که توی وضعیت پروژه نماد دو قصه چیست؟ در خدمت شما هستیم. حتی من سلام نکردم خدمت شما، سلام عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، منم سلام خدمت شما میگم. من فکر میکنم آیا افتاده تو یه دو تا جمله دیگه هم بگی از همه بحث رو ادا کردی دیگه، چیزی باقی نمیمونه. خب حالا ابتدا سلام خدمت هم شما هم شنوندگان و شاید بینندگان آتی، انشاءالله که حال همه خوب باشد و خوب بماند. اما خب همونطور که گفتم تقریبا همین حرفا رو شما زدید، خوبم گفتید. آخرین خبرم که من از دوستان گرفتم تو همین یکی دو روز گذشته این که یه حمله هایی کردن، سعی کردن استفاده بکنن، توصیه هایی شده ولی نه چندان موفق. برعکس ریشه یه وزارت بازرگانی، وزارت بازرگانی هم یه تاریخچه کوچیک خدمت شما بگم. من تقریبا اینم از اولش در جریانش بودم، چون ما یه سامانه ستاد داشتیم با وزارت بازرگانی باید اجرا می‌کردیم که مناقصات دولت بود.
بله.
اونجا دو چیز خیلی واجب بود باید انجام میشد. یکیش ایران کد بود، یعنی باید یک کد واحد به کالاها میدادن که به هر حال یک جور این یکتا میشد این کالا. اگر چند کد داشت پیدا نمیشد یا چند کد پیدا میشد یه مقدار ابهام و گیجی به وجود می آورد. دومین نکتهش این بود که یک جوری اسناد باید ساین بشه و یونیک هم باشه و غیر حضوری ارسال بشه. وقتی هم که باز میشه بحث عدم انکار هم ما داشته باشیم در اونجا. این دوتا با هم دیگه جلو میرفت که هر دوتاش هم وزارت بازرگانی انجام داد. بچه های سمج و فعالی هم بودن که حالا چجوری رفت جلو اینا بماند، ولی انجام شد، افتتاح کردن. تو فکر میکنم منهای دو یا سه همون ساختمان بلوار کشاورز بود این کار انجام شد و استفاده هم شد. فکر میکنم معاملات املاکی ها استفاده میکنن، دفاتر ثبت اسناد صادر میکنن، کارش نسبتاً راحت و جا افتاده است. مشکلات سخت افزاری داشتن، به هر حال خریداری شد، توکن ها تعویض شد، اولش خیلی مشکل داشت، درایور اذیت میکرد، خلاصه انجام شد و فکر میکنم کار خوبی هم بودش. الان هم قابل مصرفه و داره کار هم میکنه، آنلاین هم جواب میده و آفلاین هم به هر حال اگه خیلی دنبال تعلیقش و حالا استعلام آنلاینش نباشن بعد چیزی نیست، خوب کار میکنه. اما صحبتی که شما کردی صحبت درستیه که ما خب الان چند تا داشتنش، ببین با این تیکه خیلی موافق نیستم، خارجی هم چند تا دارن، این که ما چند تا داشته باشیم از یه جهت بد نیست، در بسیاری از جهات من به نظرم یونیک و یکتا بودن بده، غیر از یه دونه که اونم وجود خداست. بله. ما دومیش اصلا امکان وجود نداره، دوتا باشن دعوا میشه، اصلا به هم میریزه، خلقت به هم میریزه. خب از این که بگذاریم که ما خدای واحد داریم دیگه، بقیهش یه دونه بودن شر رو درد سره.
آخه نه، من منظورم از یه دونه بودنش نه اینکه مرکز یه دونه باشه، من میگم امضای من یه دونه است، شما امضایی که خودتون پای سند ازدواجتون کردید با امضایی که الان میکنید آیا متفاوت شده؟
ببین در بعضی جاها بله میتونه متفاوت بشه،
شما میتونه، ولی من ترجیح عام مردم رو دارم میگم از این جهت.
حالا ببینید شما حتما میخواد ببینید من جای دیگه هم امضای دوم کردم برای ازدواج یا نه. حالا شما از این بگذر، ولی از نظر شدنی شدنیه، شما میتونید دو تا حساب تو بانک داشته باشی، دو امضای مختلف داشته باشه، که اتفاقا من خیلی جاهام توصیه میکنم امضایی که مال بانک و چکای درشت و حسابای بزرگی با امضایی که مثلا پای بعضی از اسناد عادی میندازین فرق کنه، که نتونن راحت کپیش کنن، یه کمی اذیت بشن، ولی به هر حال وجود دوتاش مشکلی نداره، ما میتونیم دوتا داشته باشیم. بعضی وقتا هم بکاپ همگاهی وقتا رقابت میکنن دیگه، مشکلی که امروز تو شاپرک و اینا مطرح میشه که آقا گرون میگیری شاید به وجود کمتر بیاد یه جایی. حالا مثلا بانک مرکزی خوش انصاف، ممکنه بازرگانی بی انصاف باشه، میریم به جایی که انصافشون بهتره اگر زور مورتی یه خصوصی را میندازیم، ولی در مجموع خیلی همچین بانک مرکزی خوب جلو نرفت، بعدش تنبلی کرد. ما خیلی وقتا شروع خوبی داریم ولی ادامه و استفاده خوبی نداریم.
درسته.
این از بانک مرکزی، نمیدونم تا چه حد جواب شما رو داده باشم.
من فقط اون بخشش که آیا ما این نامه‌ای بزنیم به شبکه بانکی که آقا فقط حق داری بیای از بانک مرکزی بگیری این سی ای رو، این بخشش برای ما که انحصار ایجاد میکنه برای شرکت خدمات انفورماتیک، این بخشش سواله که آقا چرا باید این اتفاق بیفته، برای چی؟ آیا موضوع بحث نظارتیه یا موضوع بحث کسب و کاریه؟ اگه کسب و کاریه که خب به بانک مرکزی که اصلا نباید ورود کنه به دلیل ماهیتی که داره، ولی اگه بحث نظارتیه یعنی چی؟ تو دولت ما وزارت سمت داریم و بانک مرکزی ما یه بخش دیگه از دولت رو قبول نداره، میگه خودم حتما این کارو بکنم.
آره ببینید این که تقریبا روزای اولم به همین صورت بودش و این آخرین نامه نیستش که شما حالا چند وقت پیش میبینید، از روز اول بانک مرکزی در همین موضع بود و احتمالا چند تا نامه حول این قضیه داره، احتمالا هر معاونی هم یه بار اومده یا رئیسی کلی عوض شده یا دبیر کل عوض شده دوباره همین نامه رو به نحوی زدن و هنوزم بانک مرکزی من نشنیدم کوتاه اومده باشه، مگر اینکه شورای عالی مجازی آقای فیروزآبادی بتونه اینو حلش کنه که به نظر من حلم کردش دیگه. دیگه بعید میدونم کسی بتونه تو مملکت رو حرف ایشون حرف بزنه و من به فال نیک میگیرم، کار خوبیه، مردم هم یه مقدار خیالشون راحت میشه، حالا بانک هم یه کمی فقط اذیت میشن سر اینکه دو تا رو باید بشناسن که به نظر من سخت نیست، به هر حال تو دنیا بیشتر از دو تا وجود داره، اینجا هم حالا دو تا وجود داشته باشه، ولی اینکه مردم راحت شدن و میتونن با یکیش استفاده کنن، حالا اونایی که خیلی محتاطن میتونن هر دو تاشو بگیرن، به هر حال با هر کدوم ساین کنن طبق قوانین قوه قضاییه اثبات شده است عدم انکار داره و نمیتونن زیرش بزنن.
درسته. حالا توی نکته خاص آقای مقدسی هم این که بانک مرکزی داره میگه مرغ من یه پا داره اونم تو شرکت خدماته، علت این پافشاری چیه؟ چرا انقدر داره سر این فشار میاره و نامه میزنه و مگر اینکه میگم همون نامه که شورای عالی فضا مجازی زده بتونه مسئله رو حل کنه؟ من نفهمیدم چرا انقدر پافشاری داره اون طرف باشه.
ببین تو شرکت خدمات نیست، شما هم دیدی آقای محرمیان میتونه چه این حرفی بزنه.
دقیقا.
و خدمات عمده خیلی کم من دیدم غیر از این باشه، به صورت عمده مجری اوامر، دستورات، سامانه ها و سیستم های بانک مرکزیه، بچه های بسیار بسیار خوبی هم داره، من از آقای نجفی گرفته آقای سیفی، آقای سلطانخواه غیره، همه رو تو موضوع خوب دیدم، بندگان خدا خوب کار میکنن، زحمت میکشن، و به نظر من بعضی جاها بعضی دوستان اینا رو اذیت میکنن یا بی‌انصافی میکنن. اگه شما مشکلی یا موردی میبینید عمدتا باید برگرده به خود بانک مرکزی و دوستانی که اونجا هستن. این اما مذاکره و مطبوعات به نظرم حل میشه اگه صحبت کنیم.
انشالله که همینطور باشه، ولی میگم من ایراد کار اونجا میبینم که بانک مرکزی یه شرکت داره به اسم خدمات که الان شما اسمشو گذاشتی مجری تو این پروژه و عملا وقتی فشار میاره به یه نظام بانکی، شما هم میدونید همه هم میدونن عمده کارکرد امضای دیجیتال احتمال قریب به یقین بیشترین سهمش توش نظام بانکی باشه. اینکه الزام میکنید بانک ها حق ندارن برن سمت وزارت سمت برای گرفتن امضای دیجیتال و باید بیان این طرف، این نشون میده که منافعی شاید برای یه شرکتی دیده شده. ببخشید من شفاف نیست، چون شفاف هستم سلام نیت گفتن من نیست.
نه نه اصلا اینجوری نیست، حتی یک صد هزارم هم فکر نکن برای خود شرکت خدمات، بچه هاش، مدیراش و غیره منافعی در بر داشته باشه. اینا اینقدر کار دارن، اینقدر سیستم دارن که اصلا حوصله این که دو تا سیستم دیگه هم بیان کنار خودشون درست کنن ندارن. اینو شما خیالت راحت باشی.
پس موضوع نظارتی و امنیتی
مشکلی ندارن.
از یعنی موضوع نظارتی و امنیتی که بانک مرکزی میگه آقا سمت خودم باشه این موضوع.
خب حالا ببین یکم پیچیده تر از این حرف هست، شاید نظارتی امنیتی و چهار تا مسئله دیگه باشه که من اینجوری فکر نمی کنم. به نظرم یه مقدار بیشتر دوستان اگه مطالعه کنن بررسی کنن، یه مقدار مدیران همچین بیزنسمن تو خصوصی گردیده، آدمایی که یکمی اوپن تر از مدیران سنتی مان بذارن، اینا راحت تر حل میشه. ببینید ما یک رگولاتور بیشتر نداریم، در این هیچ احدی تو هیچ جای دنیا شک نداره که ما یک رگولاتور داریم، ولی میتونیم این تا مجری داشته باشیم و این مجریان حتی خصوصی هم باشن. ما رگولاتور یعنی نظارت میکنه، بررسی میکنه، کنترل میکنه. الان ببینید محرمانه ترین سلاح‌های آمریکا توسط شرکت‌های خصوصی ساخته میشه.
دقیقا.
ترامپ وقتی بلند میشه با وزیر خارجهش میره، پشت سرش یه لشکر اقتصادی میبره. اصلا وزارت خارجهش واسه اقتصاد را میفته، الکی را نمیفته این برون بر بره که. بنابراین اصلا شک نکنیم که یک رگولاتور داریم این تا مجری. حالا دوستان اینو بتونن به طریق آرسورس کنن، منیج کنن، کنترل کنن که بتونین چند مجری داشته باشید. این مجریان رقابت کنن، خدا وکیلی مثل همراه اول، مثل خودروسازی، مثل جاهای دیگه میشه و به نظرم مردم راحت میشه.
حتی رئیس ما تو خودروسازی همچی راحت نیستیم. قیمتی چند برابری و ماشین های بیکیفیت آشغال در اختیار مردمه که ببخشید میگم آشغال چون واقعا آشغاله. آقا رچیم دیگه بس خودروسازی نکنیم. حالا این تأخیری که اتفاق افتاده توی حوزه نماد، رئیس چه ضربه و چه لطمه رو تا به الان به اقتصاد کلان و نظام بانکی وارد کرده؟ چون بالاخره میدونید ما امروز اگر صحبت از نو بانک میکنیم بدون KYC و بدون امضای دیجیتال این شدنی نیست.
ببین حالا امضای دیجیتال خوبه، خیلی خوب مشکل رو حل میکنه و به هر حال مردم میتونن حضور هم پیدا نکنن، ولی ببین فقط یک حضور پیدا کردن در یک شعبه و شناختن یا احراز هویت شدن مشتری کار خیلی پیچیده و مهمی نیست و تو نئوبانک هم تأثیری نمیذاره. مشکل نئوبانک جاهای دیگه گیر کرده، اونجا انجام نمیشه و تأثیر چندانی هم راستش رو بخوای تو اقتصاد هنوز نذاشته، چون همراه بانک ها به اندازه کافی الان قوی هستن. تقریبا شما نئوبانکی پیدا نمی کنی که الان بتونی یه همراه بانک رو شکست بده. تو همراه بانک خیلی سرویس های بیشتری در یک بانک داده میشه، بین بانکی هم خیلی کارها انجام میشه که نئوبانک اگه بیاد قطعا نمیتونه همه اون سرویس ها رو بده، چون مال خود بانکه و کارهایی انجام میده. نئوبانک عمدتا باید جایی وارد شه که بانک های دیگه به چالش کشیده میشن و اون هزینه های زیادی که عمدتا حول شعبه، سیستم های سنتی، کوربنکینگ های هزینه زا و امثال اینجور چیزاست که اینها رو هم نباید به خود بانک داد. الان یکی از مشکلات بزرگ ما، نمیدونم چند دقیقه مونده، من زیادی صحبت نکنم،
رفتیم تو 16 دقیقه رئیس. آره اگه خلاصش کنید جمع. آره
پس من خیلی مختصرش میکنم که نئوبانک ها باید جایی برن که بانک ها هزینه های زیادی میکنن و الان بانک ها خودشون میخوان نئوبانک بزنن و این خلاف اصلا تمام فلسفه نئوبانکه. من به نظرم KYC خیلی مشکل پیچیده‌ای نیست و راحت حل میشه.
پس اولا این که نماد تا الان را نیفتاده امضای دیجیتال ضربه به اقتصاد کشور نخورده از دیدگاه حضرت عالی و نظام
نه مانده. نه نیوبنک رو نمیذارن با روش خارجی ها را بیفته و یعنی دو تا احراز هویت دیگه، این هم هم شعبه است، یه نفر میره یه احراز هویت یه بار میکنه دیگه، حالا چند سال راحته، کاری نداره این زیاد.
بسیار عالی. آقا سال آخر از 1 تا 10 در پروژه نماد به بانک مرکزی چه امتیازی رو میدید؟
ببینید چون وزارت بازرگانی راه انداخت مشکل مملکت هم حل کرد، من نمره بدی بهش نمیدم، ولی نمره بالای 10 نمیخوام. آها گفتی 10، بالای 5 نمیخوام بهش بدم، موفق نبود تو راه اندازی، ولی در راه اندازی 10 از 10 بهش میدم، خیلی قشنگ راه انداخت.
آقای مقدسی ممنونم، مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. انشالله که قطعا در برنامه‌های بعدی حتما سهم آقای مقدسیان رو زیاد خواهیم کرد. ما هر دفعه که تو برنامه‌مون حضور دارید دوستان میگن آقا بخش مقدسیانش رو زیاد کن، چون آقا جذاب و شیرین صحبت میکنه که همه لذت میبرن. ممنونم از شما، اگر فرمایشی نیست باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، من مخلص شما و دوستان و شنوندگان و کلیه ایرانی هستم.
خیلی محبت داری، دست شما درد نکنه، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
عاقبت خداحافظ.
پروژه کیف الکترونیکی پول، دکتر محمد رضا جمالی مدیر عامل شرکت نبض افزار.
بسیار همالی. خب نوبتی هم که باشه نوبت بررسی آیین‌نامه کیف الکترونیکی پول هستش که این موضوع هم جزء سرفصل‌های کاری معاونت‌های فناوری نوین در سال 99 بوده. نکته جذاب ماجرا اینه که همگان می‌دونیم از ابتدای دهه 90 صحبت از ابلاغ آیین‌نامه کیف پول توی کشور بود، ولی متأسفانه تا 7 ماه پیش این آیین‌نامه ابلاغ نشد. ولی الان که ابلاغ شده، با وجود اینکه اپراتورهای تلفن همراه و بسیاری از شرکت‌ها لحظه شماری می‌کردن برای دریافت مجوز کیف الکترونیکی پول، الان میبینیم که هیچ کیف پول الکترونیکی شکل نگرفته که حالا دلایلشو ما خدمت آقای دکتر محمد رضا جمالی مدیر عامل محترم شرکت نبض افزار هستیم که از همینجا بهشون سلام عرض میکنیم. ممنون که کنار ما هستید. آقای دکتر در این حوزه بفرمایید که عملکرد بانک مرکزی رو چطور ارزیابی میکنید؟ بفرمایید، خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای افتاده، خدمت شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که واقعا من عملکرد رگولاتور پول و بانکی رو عملا مناسب نمیدونم تو این زمینه و این 10 سالی که شما میفرمایید اصلا انتظاری صورت گرفته، واقعا این انتظار رو از همون اول گفتم انتظاری بی جهتی بوده. سیاست‌گذار پولی و بانکی باید موضع خودش رو در برابر مسئولی مثل خلق پول و مسئولی این که مسئولی پولی باید مشخص میکرد در حوزه دقیقا چی به پول و اصلا توی این حوزه اصلا دخالتی نمیکرد به صورت موجی و به صورت این که حالا بیاد بانک ها توی کار کنند و به این صورت عمل کنند، ها عملا اصلا نباید ورود میکرد، نه به بانک ها خیلی مسئله ارتباط داره، نه در حقیقت به خود رگولاتور پولی و بانکی. اون چیزی که دنیا مشخص میشه زینف در حقیقت چیپ پول ها خیلی وقت سازمان ها سیستم های حمل و نقل و اصلا اپراتور ها هستن و اونها میان این کارها رو انجام بدن و از اون از داخل اونها شکل میگیره. و دقیقا اگه مثلا تو آفریقا مثلا شکل گرفته، اونها یه جاهایی مثلا حالا تو کشورهای آفریقایی اپراتورهای قوی مثلا MTN که تو ایران هم حضور دارن مثلا نصف آفریقا رو دارن پوشش میدن با چیپ پول. خب اونها اصلا بانکی به وجود نیومده، اومدن شکل گرفتن و تو سیستم های حمل و نقل خب به هر حال میبینیم مثلا فرض دیگه اونها یه جایگاه دیگه ای دارن که توی حمل و نقل به خاطر اینکه خب سرعت پرداخت زیاد میشه وقتی که ما ظرفیت تابعی میشه از دقیقاً عملا سرعت متوسط ضرب در تعداد عملا ناوباند.
بله
شما یا باید تعداد ناوباند رو ببرید بالا که تعداد ناوباند رو از یه حدی ببرید بالاتر اصلا نمیشه و خب هم آلودگی ایجاد میکنه هم هزینه میره بالا. یه راه دیگه فقط به سرعت و سرعت پرداخت روی اون هم خب تاثیر میذاره. خب وقتی مثلا سرعت رو از 25 کیلومتر میخواد به 35 کیلومتر یکی از راه مثلا همین هست که سرعت پرداخت رو ببره بالا. خب سرعت پرداخت رو که میبره بالا ممکنه 10-25% مثلا تاثیر بذاره روی کیوها توی مترو، توی اتوبوس‌رانی، تو همه جا. و خب همین میتونه در ایران یه ارزش خیلی زیادی رو ایجاد کنه برای سیستم های حمل و نقل و سوپتیکو مثلا 5-10% به اونها سیستم پرداخت بدن و همین مسئله باعث بشه که اون کارت شکل. حالا اگه اون کارت توی اون سیستم شهرداری یا اون شهر مثلا مثل استانبول، مثل پاریس، مثل جاهای دیگه که دارن مثلا بیاد جاهای دیگه مثلا شهرداری ده مثلا توی کتاب فروشیش، توی جاهای دیگهش مثلا در سرویس های عمومی که داره استفاده بشه، که خب تو خدمات شهریش هم استفاده میشه و اصلا این یه زنجیره از خدمات شهری هم ممکنه به وجود بیاد که هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. یا مثلا فرض بگیر حالا توی خدمات مثلا فرض بگیر اینترنتی هم مثلا فرض بگیر شارژ مثلا تلفن همراه یه خدمات مثلا ممکنه بعد دیتایی هم حالا بیاد چی بشه، خدمات ارزش افزوده هم مثلا بیاد استفاده بشه.
آقای دکتر فقط نکته اینجا که ببینید ما الان توی مزیات کیف پول که بر همگان پوشیده نیست که چه مزیات خوبی میتونه داشته باشه، ولی اینکه حالا شانسی داشت رگولاتور اجرایش نباید میومد. رگولاتور صحبتش این بود که آقا نباید خلق پول بشه، من باید مراقبت کنم که خلق پول یا پوشی انجام نشه.
شما الان کارت به کارت داری انجام میدی، کارت به کارت داره توی کشور ما انجام میشه، مثل نقل و نبات هم داره انجام میشه، رو شبه پول هم داره انجام میشه. الان این هم مشکل هم داره ایجاد میکنه، تو بحث امنیتش داره مشکل ایجاد میکنه. کجای دنیا وجود داره؟ چون مگه مثلا کارت به کارت حل کردیم، مگه مشکل ببخشید مثلا شاپرکت حل کردیم، مگه مشکلات دیگه حل کردیم؟ اون که مشکلاتش خیلی بیشتر بوده.
حالا واقعیتش منم درک درستی ندارم، چون الان صحبت از اینه که یه کیف پول واحد که همه جا بتونه کار کنه، بانک مرکزی مجوز اونو داده.
کیف پول به شدت به بیزینس وابسته است، وابسته در حقیقت به کاربرد کیف پولی که مثلا فرض بگیره توی خدمات شهری به کار میره یه کاربردی داره. کیف پولی که مثلا برای مثلا فرض بگیره من مثلا میام توی کار مخابراتی به کار میبرم، برای مثلا روی خط موبایل طرف میام بهش یه کیف پول میدم با یه شناسه دیگه از کیف پولی که مثلا میام برای یه سری کارهای دیگه به یک دانش آموز میدم، برای یه کار برده دیگه از شناسهش متفاوته. بعد این میخوام یه کیف پول جامع بدم به طرف که مثلا چجوری این شناسه بشه. ببین ما مسائل دقیقا امنیتی داریم، مسائل در حقیقت خدمت شما عرض کنم پولی داریم، مسائل چی داریم؟ اقتصادی داریم که بحثه مثلا پوشویی و شفافیت اقتصادی اونها بحثه که وزارت اقتصاد باش رو برون میشه، بحثه امنیتی اصلا از نظر سرعت گرفته، خوده در حقیقت پراکندگی گرفته، خوده خدمت شما عرض کنم خوده همین حفاظت از خوده مبلغ پول و اینها گرفته یه سری مباحث هم خب مربوط به خود بحث پولی و بانکیه که حالا نمیدونم بحث خلق پوله، بحث مثلا دوبار خرج کردنه، بحث تسویهشه، بحث نقدینگیشه. اینها حالا اینهاش به بانک مرکزی برمیگرده، ولی خب این که بانک مرکزی اون مسئله که مربوط خودش بوده تو حوزه تخصصی خودش بوده رو رعایت نکرد. حالا این مواردی که مثلا بعدن که بیاد مثلا فرض بگیر حجم اون پولی که توی کیف پول‌ها قرار می‌گیره نسبت به کل حجم نقدینگی مگه مثلا قرار چقدر بشه، بعد اونها رو اومده و بعد مثلا حالا اومده و روی اون هم حالا این بعد اومده تفسیره و مشکل ایجاد کرده و داره راهبر تعریف کنه، داره این تعریف کنه، بانک عامل تعریف میکنه، هزار تا مسئله تعریف میکنه، دوباره داره یه چیزی مثل شتاب داره ایجاد میکنه، یه چیزی مثل شاپرک ایجاد میکنه، دوباره کلی کاست داره به همه وارد میکنه. این به نظر من اصلا توجیه نداره.
علت اصلی چیه آقای دکتر این نحوه اجرا؟ فکر میکنین چرا بانک مرکزی داره به این سمت حرکت میکنه؟
خب ببینید بحث درآمد دیگه. ببینید مثلا اینجا جایگاه بانک مرکزی شاید بهتر بود که بانک مرکزی جایگاه صفر خودش مینشست، مثلا نمیبرد بحث سکه و اسکناس کنه، که همین الان اگه مثلا بانک مرکزی تو سکه و اسکناس نشسته بود 600-700 میلیارد مثلا در سال هزینه سکه و اسکناس میکرد، خب 10-15 میلیارد هزینه رو دست بانک ها نمیذاشت، متوجه میشید؟ از
بله.
اون دار میلیارد هم مستقیم غیر مستقیم حداقل برای خودش ایجاد نمیکرد، حدود چند صد مثلا حدود 100,000 میلیارد هم حداقل به صورت مثلا فرض بگیر مشکلات تغییر سبد سپرده ها 100,000-200,000 میلیارد هم تغییر سبد سپرده ها ایجاد نمیکرد که به اقتصاد مملکت ایجاد عملا ضربه بزنه و سبد سپرده ها رو چیکار کنه، جابجا کنه. الان میذاش خودش شکل بگیره، بعد اون طرف خب شبکه سنتی سکه و اسکناسش میمون سر جاش، بعد چون که این شبکه‌ها شکل می‌گرفت، به هر حال استهلاک اونها کمتر می‌شد اونجا، هزینه 600 میلیاردش مثلا می‌شد 200 میلیارد. ولی نه، اون که می‌خواد بالاخره حالا یه چیز دیگه‌ای هم بالاخره به وجود بیاد، مثلا اون 2000 میلیاردش بشه مثلا 10000. بالاخره اونها دنبال این هستن که این درآمد همچین بزرگتر بشه دیگه.
آخه آیت دکتر در جریان هستی دیگه، شرکت خدمات انفورماتیک که حالا خودشون توی این موضوعات به یه شکلی زینف تو شتاب، اگه خب ترکنشا بریزه درآمدش کم میشه. اخیرا با یه تعداد بانک یه کنسرسیوم، حالا
ببین اینا نمیریزه، یعنی شما اینا اضافه میشه. ببینید شما مثلا فرض بگیرید مثلا آقای محرمیان، ما چه رو درواسی رو کسی نداریم، آقای محرمیان مثلا میگه من سه تا کار میخوام توی شرکت انجام بدم و منافع ملی در نظر میگیرم و اینها، مثلا کیف پول یک کارشه دیگه، مثلا فرض بگیرید که کارمز یه چی دیگه است دیگه، بانکداری دیجیتال.
بله
مثلا میاد تو کیف پول این رو میاد مطرح. خب این دقیقا میشه ما همین، مثلا ما میبینیم که عملا کاری که انجام شده خب در نهایت تبدیل داره میشه به پروژه برای خدمت تو کارمز. میاد تو کارمز داره تغییر میده، خب کارمزی که تغییر میده، کارمز خرید و انتقال وجه که تغییر نکرد، اون کارمزدی که اومده تغییر داده، درآمدی خدمات انفورماتیک رو چیکار کرده؟ افزایش داده.
شما خواهشم اینه بیایم تو همون سرفصل کیف پول، چون این موضوعات رو ما با دوستان دیگه داریم.
خب مهمه.
نکته میدونید دقیقاً تو حوزه کیف پول، ببینید صحبت از این بود تراکنش‌های زیر 200000 تومان حدود 85% تراکنش‌های شاپرک رو الان در بر گرفته. اگر کیف پول را بیفته، قرار بود که زیر 200000 تومان تراکنش‌ها به صورت آفلاین بیاد توی با کیف پول کارش انجام بشه. و وقتی این تراکنش ایش حجم از شبکه شاپرک سربارش که بیاد روی کیف پول، خب قاعدتا درآمدهای شاپرک اینجا کاهش پیدا میکرد دیگه. از این جهتی که من میگم خب اینجا شاید اینا زینب هستن و الان اونی که من اطلاع دارم خدمات با یه تعداد بانک دارن کنسرسیوم ایجاد میکنن که کیف پول رو واحد بدن که اگر کسری درآمدی هم اتفاق افتاد اونجا بتونن جبران کنن. البته که از دید من اینم چیزی بدی نیست، بالاخره شرکت کار اقتصادی میخواد بکنه.
ببینید به هیچ وجه امکان نداره پروژه تو کشور رقم بخوره که درآمدهای شرکت خدمات انفورماتیک کاهش بده.
آخه تو کیف پول اگه قرار باشه تراکنش فرض بشه و اونجا کارمزا هست بشه و چیزی سهم خدمات نباشه، خب کاهش پیدا میکنه درآمدش. شما میگید نه
هیچ پروژه یا کاری توسط آقای محرمیان یا در حقیقت بانک مرکزی انجام نمیشه که دقیقاً شرکت خدمات انفورماتیک درآمدش یک ریال نشه.
شما کلا میگید پس از یه روش دیگری استفاده میشه برای حفظ درآمدهای موجود.
اصلا پروژه کیف پول انجام نشده، یعنی ده سالی هم در حقیقت انجام نشه، یا به خاطر عدم توان عملیاتی بوده که مثلا خدمات انفورماتیک اینقدر سر شلوغ هست، اینقدر بالاخره با 1000 نفر یا 2000 نفر به سیستم متمرکز نهایتا میشه همین سیستم رو نگه داشت دیگه، نمیشه که بالاخره اونم یه قدرت عملیاتی داره دیگه. بالاخره یه سری ابرمرد که اونجا نیستن که بخواید همه کار رو انجام بدن، که معمولا یه توانی داره.
$2000 میلیارد
رو بالاخره وقتی میذاری یه جایی متوجه میشی یه رودخونه رو از بغل یه درخت رد میکنی که همه این آب رو نمیتونی جذب کنی.
خب بسیار عالی. آی دکتر تقریبا تایممون تموم شد، یه دو دقیقه هم از آخر
بحثی که وجود داره اینه که این پروژه عملا اسمش دقیقا یه چیزیه، کارش یه چیز دیگه هست و اصلا این هیچ بهره برداری درستی ازش نخواهد شد، هیچ بهره ای اما نمیبریم، فقط یه مسیر فساد جدید داره ایجاد میشه مثل بقیه فسادهایی که درگیرش هستیم و خب به نظر من یه مسیر خیلی خطرناکی رو داره طی میکنه، مثل مسیر دیگه ای که خب کارت به کارت طی کرده، مثل مسیری که شاپرک طی کرد، مثل مسیری که حالا آختونخال دیبا طی خواهد کرد.
بله
حالا من خیلی چشم انداز خوب متاسفانه نمیدونم.
ای دکتر به عنوان سوال آخر، اگر بخواید از 1 تا 10 در حوزه کیف پول به بانک مرکزی امتیاز بدید، چه امتیازی رو میدید؟
منفی هم میتونم بدم؟
بله چرا که نه، خیلی هم عالی. آقا دست شما هم درد نکنه،
هر سال یه امتیاز منفی بودی.
آره میتونه به ازای هر سال، حالا البته اینو شما میگید دیگه،
این پورتفوی منفی ایجاد کرده. شما ببینید همین سازمان هایی مثل توانیر، همین شهرداری، همین موارد، شما ببینید خیلی از این آلودگی های هوا، شما بذارید ببینید همین ابزارهایی که تزریق شده، همین در حقیقت چیپ پولی که نیست، چقدر سرعت متوسط تو شهر تهران کم شده، چقدر تعداد تاکسی ها افزایش پیدا کرده، چقدر سرعت متوسط که کاهش پیدا میکنه، حالا دیگه هوا میره بالاتر، همه این منفی‌هایی که باید به بانک مرکزی داد. البته کارهایی که میکنیم دیگه ما نباید در حقیقت امتیاز بگیریم، به ازای کارهایی که نمیکنیم و فرصتهایی که میسوزونیم باید در حقیقت امتیاز منفی بگیریم. برادر
بسیار عالی. حتی حالا با این امتیاز منفی های ما به نظرم میرسه اتفاق خارق العاده ای هم شاید نیفته، ولی امیدواریم که حالا دوستان
به هر حال فکر نکنیم که خیلی داریم مدال میگیریم و فکر نکنیم یه سری ابرمرد هستیم و یک سری آدمایی هستیم که داریم در حقیقت تو این کشور چه کار میکنیم. در حقیقت خیلی کار مهمی کردیم که مثلا نرفتیم کانادا زندگی کنیم یا آمریکا زندگی کنیم و مثلا داریم خیلی کار میکنیم، نه خیلی خوبی هم داریم میکنیم، ملت رو نگه داشتیم، یه سری کارها نذاشتیم شکل بگیره و مسلماً دیگه خودمونم تو این مسئله دیدیم. ببینیم که دیگه همه این مسئله اگه مثلا هوا آلوده است فکر نکنیم شهرداری داره کار بدی انجام میده، نه، ما ابزار لازم رو ایجاد نکردیم، ما هم مقصریم به عنوان کسایی که تو این سیستم بانکی و سیستم پرداخت بودیم و سلوشن نذاشتیم خودشون حداقل ارائه بدن و جلوی کار هم گرفتیم به یه جرمی که در حقیقت حتی مرتکب هم نمی‌شدند.
بسیار عالی. آقای دکتر متشکرم. دست شما هم درد نکنه. ما یه 5 دقیقه هم فکر کنم از تایم بیشتر شد. بازم ممنون. نه ما همشو پخش می‌کنیم. نگران نباشید. قربون شما برم. ممنونم. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اگر که خداحافظی بکنید ممنون میشم.
ما در خدمت شما هستیم. ببخشید من این روزها یک مقدار بیشتر از روزهای قبل ناراحتم، شد دلش آلودگی هوا باشه، این مسائلی که میبینیم و این فرصتهایی که متاسفانه به عنوان یک معلم به عنوان یک محقق از دست دادیم. من خوشبختانه تو این سالها چون که حالا دوستان رو میشناختم و میدونستم که این دوستان چه مسئله رو طی میکنن، خوشبختانه بهشون اعتماد نکردم و برخلاف دوستانی که تو کار گروه ها شرکت کردن، به خصوص از زمانی که آقای محرمی من اومدم تو سیستم، هیچ همکاری با ایشون نکردم و خوشحالم که مثل دوستانی که همکاری کردن پشیمون نیستم و از اول همکاری نکردم تا که میدونستم حرکتی درستی انجام نخواهد شد.
انشالله که خیر. ممنون از شما، مرسی، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
پروژه اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، مهندس ناصر حکیمی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت.
خب رسیدیم به موضوع جذاب نظام پرداخت کارمزد، البته اصلاحش. ما توی پروژه هایی که آقای محرمیان داده بودن برای سال 99 یه بخش داریم به نام اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک. دو فیل گروه داره که اشاره کرده، گفته ارائه مدل بهای تمام شده و نرخ پیشنهادی کارمزد و خدمات صادر کنندگی و پذیرندگی کارت، به اضافه اینکه ساخت داشبورد و تهیه گزارش و مصورسازی اطلاعات و سناریو نویسی مربوط به کارمزد، که این بخش هم قرار بوده که اداره نظام پرداخت کارمزد کارش انجام بده. ما کنار خودمون آقای ناصر حکیمی رو داریم، معاونت پیشین فناوری های نوین بانک مرکزی و مشاور فعلی مدیرعامل بانک تجارت. سلام عرض کنم خدمتشون. آقای حکیم ممنون که کنار ما هستید. خواهشم اینه که شما در حوزه اصلاح نظام پرداخت کارمزد در جریان هستید که یه اتفاقی افتاد، یه تعداد سرویس نظام بانکی که قبلا کارمزد داشت بین 10-20% افزایش تعرفه داشت، دو تا سرویس ساتنا و پایا که تا الان کارمزد نداشتن اونا کارمزدار شدن. از دید از نتالی آیا ما میتونیم این اتفاقی که افتاد رو اصلاح نظام پرداخت کارمزد بدونیم یا این اتفاق نبود؟ چون خیلی‌ها میگن آقا تا دست نزنیم به بحث اصلاح پرداخت کارمزد تو حوزه پذیرندگی دستگاه کارخان، اصلاح واقعی اتفاق نیفتاده، اصل ماجرا اونجاست. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که همه در کمال صحت و سلامت باشن. ببینید از نظر من این اتفاقی که افتاد یا حرکتی که انجام شد یک گام به جلو محسوب میشه، هرچند گام کوچکی باشه اما یک گام به جلوه، به خاطر اینکه دو تا از سرویس های مجانی کارمزدار شدن و به هر حال بعد از 10 سال کارمزدها یه بازنگری شد، هرچند اندک. بنابراین اگه بخوام خلاصه عرض بکنم، به نظر من حرکت رو به جلو بوده، اما اندازه حرکت کوچیک بوده. حالا چرا کوچیک بوده؟ ببینید، باید شرایط اجتماعی که در داخل کشور وجود داره رو در نظر گرفت. به خاطر این بحث کرونا، بحث تورم، بحث فشاری که داره روی افراد مختلف جامعه میاد به لحاظ هزینه های روزمره زندگی، و این شرایط اجتماعی رو که در نظر بگیریم و شرایط اقتصادی رو که در نظر بگیریم، این که هزینه اضافه‌ای به مردم تحمیل بکنیم بسیار کار سختیه. یعنی این که هزینه اجتماعیش رو بشه پرداخت کرد، من گمان نمی کنم که از توان بانک مرکزی بر بیاد که هزینه های اجتماعی و اقتصادی این قضیه رو بخواد پرداخت بکنه. همین که تا الان هم این کارمز رو معرفی کرده، به نظر من حرکت بزرگی بود، ولی امیدوارم که بر نگرده. واقعیت این رو در نظر بگیرید که
آخه الان ما اعتراضی نداشتیم، چرا میگید که بر نگرده آقای حکیمی؟
ببینید، اعتراض نبوده به خاطر اینکه هنوز کارمزا به طور کامل عملیاتی نشده، و به هر حال حداقل اون چیزی که من شنیدم اینه که در جاهای مختلف پیگیری داره میشه، جاهای نظارتی، که چرا همچین اتفاقی افتاده. اینو در نظر بگیرید. حالا اگه برگردیم رو بحث کارمز پذیرنده، که به درستی شما اشاره کردید که یک رکن اساسی کارمزد است و یک پول نو، یا پول نو اگه بخوایم عرض کنیم، یا پول جدید به اکوسیستم تزریق میکنه. ببینید، باز بدشانسی بوده یا هر چیز دیگه، این شرایط کرونایی فروشندگان رو هم تحت مضیقه قرار داده، یعنی تحت فشار قرار داده. اینکه تو این فشار موجود بیایم برای اینا کارمزد مشخص بکنیم، از نظر من غیر ممکنه. یعنی حداقل با تجربه‌ای که من داشتم، جا انداختن این مسئله غیر ممکنه.
آقای حکیمی، ببینید، حالا اینکه میگید تو مضیقه فروشنده ها هستن، حضرت عالی، بنده و همه شنوندگانمون هم تو این یک سال و نیم دو سال اخیر همه رفتیم تو مضیقه. فکر میکنم جدیترین ماجراش افزایش قیمت بنزین بود که آشوب‌های ایران به دنبال داشت در اون تغییر تعرفه‌ای که داشت. و الان مثلا من خیلی از جای کارشناسی میشنوم میگن آقا همه جای مملکت همه چیز درسه شد، به بانک مرکزی که میرسیم میگیم آقا اینو تغییر بده، موضوع امنیتی میشه و موضوع سخت میشه و توان اجراش نیست. داریم یک قلم جنس که تو این کشور افزایش قیمت نداشته باشه؟ آیه حکیمی، تو همه جا ما داشتیم، چرا به اینجا میرسیم قضیه متفاوت میشه؟
چند تا مسئله حساسه، به خاطر اینکه مردم روزمره باهاش کار سر و کار دارن. بنزینی که شما اشاره کردید یک مسئله بسیار حساسه، چون اکثر مردم باهاش سر کار دارن، زندگی روزمره مردم بهش وصله. بنابراین موقعی که شما افزایش قیمتی تو این قضیه میدید، یا سهمیه بندی میکنید، یا به هر صورت محدودیت ایجاد میکنید، اعتراضات اجتماعی گسترده به وجود میاد. بانک هم مثل اونه. یعنی بالاخره هر کسی در هر نقطه‌ای با بانک سر کار داره. یعنی میلیون ها نفر، ببخشید من ضمن احترام به همه افغانی ها، کارگر افغانی هم که میخواد بره نون بخره از کارت استفاده میکنه. یعنی کارت اینا به هر دلیلی مسدود میشه، اعتراض اتفاق میفته داخل کشور. پس ببینید، عمق استفاده از غنی تا فقیر، از شریف تا وضیع در رودار اتفاق میفته، و بنابراین هر گونه افزایش قیمتی که برای تراکنش میخواد رخ بده، اعتراض اجتماعی رو به دنبال داره، به خاطر عمق و نفوذ اجتماعی که خدماتش داره. مقایسه که شما در مورد بنزین کردید مقایسه کاملا درستیه، و من بعید میدونم که حاکمیت بعد از ماجرای بنزین اینها بخواد تجربه مشابه یا تکرار بکنه.
خب بپذیریم که الان با عوض نشدن اصلاح نظام کارمز، اتفاقی که داره میفته اینه که بانک‌ها توی حداقل بانکداری دیجیتال که این روزا صحبتش زیاده، یا حتی بانکداری الکترونیک، دیگه رغبتی برای توسعه شبکه یا بروز رسانی یا نوآوری خیلی من نمیبینم اون جایی که نیاز به سرمایه گذاری باشه دوستان حرکت بکنن، چون تقریبا رسیدن به این نقطه که یا تو زیانن یا تو سر به سر. خب اینو باید چی کار کرد؟ بالاخره نمیشه که ما این فشاری که این طرف نمیتونیم بذاریم تو مسیر درست بندازیم رو گردن بانک، که من همیشه البته تو جای مختلفم گفتم هیچ وقت بانک از جیب خودش پرداخت که نمیکنه. عملا مردم همین الانم هم دارن کارمزد رو پرداخت میکنن به اشکال غیر مستقیم. نمیدونم چقدر موافق این جمله هستید.
دو تا بحث وجود داره. بحث اول اینه که ببینید وضعیت بانک‌های ما خیلی خوب نیست. حال بانک‌های ما خوب نیست. وقتی به ترکیب درآمدشون نگاه می‌کنید ببینید درآمدهای غیر مشایشون از محل کار مستا نسبت بسیار کمی را از پورتفوی درآمدی بانک‌ها تشکیل میده.
بله.
همین باعث ناترازی بانک‌های ما شده. یعنی درآمد و هزینه‌شون با هم دیگه نمی‌خونه. بخش بزرگی از بانک‌های ما از وضعیت صورت مالی که نگاه بکنید اوضاع خوبی ندارن. پس بنابراین نگرفتن کارمزد اثر خودشو گذاشته. ضمن اینکه باز فشار حاکمیت روی بانک‌هاست به خاطر سرویس دهیشون به تمام مردم که باید سرویساتون رو سرپا نگه دارید. اگر یه بانکی سرویسش سرپا نباشه، ریب بزنه، مشکلی واسش به وجود بیاد، به درستی تبدیل به مشکل امنیتی میشه. بنابراین شما باید هزینه بکنید. ولی در مورد درآمد و فشار اجتماعی که وجود داره نمیتونید بازیافت بکنید هزینه ای که کردید رو در حداقلش یا ازش درآمد سازی بکنید. این رکن اول. ببینید رکن دومی که وجود داره فرمایش شما کاملا صحیحه. یعنی وقتی بانک نمیتونه قرارداد غیر مشاع کسب بکنه از محل کارمزدها، طبیعتاً نرخ پولش رو افزایش میده. نرخ پول رو افزایش میده، کسانی که وام گیرنده هستن باید مبلغ بیشتری پرداخت بکنن و وقتی مبلغ بیشتری پرداخت میکنن عملاً روی اجناس، روی کالا و روی خدماتی که وام گیرندگان عرضه میکنن اثر میذاره و مردم این هزینه رو پرداخت میکنن. اما این هزینه که پرداخت میشه توی چند لایه گم میشه و بنابراین از نظر رسانه، از نظر دنبال کردن این موضوع، این چند لایگی و پیچیدگی رو توضیح دادن مخاطب نداره. ولی اگر شما بابت یک سرویس مشخصی قدری پول مشخصی رو بذارید، از برد رسانه‌ای، از برد تبلیغات یا هر چیزی که هست، کاملا به قول معروف کتک خورش مالست.
درسته. خب کتک خورش که ملس هست آقای حکیمی، ولی خب در دوره شما اتفاقی البته رخ نداد جز اون ماجرایی که یه حرکت جدی کردید که اونجا اصلا کل پروژه به شکست انجامید. ولی در وضعیت فعلی تصور بنده اینه که حداقل بانک مرکزی با اغنا کردن، با توضیح دادن که آقا مردم که فکر میکنن الان اگر دارن رایگان سرویس میگیرن، واقعیتش نیست. اگر کارمزد بدن وضعیت بانک ها خوب بشه، ما میتوانیم بانک ها رو مجبور بکنیم تو کاهش نرخ تحصیلات حتما ورود کنن و قیمت رو بیارن پایین که اون طرف مردم حداقل الان که چیزی گیرشون نمیاد، ولی اونجا اگر پولی هم بدن که شفاف‌تر هست، حداقل میدونن که سود کمتری رو میدن. بانک ها یادتون باشه یه راندی اون قدیم که شما ورود کردید صحبت از این بود، اصلا گفتن آقا ما برای بانک داریم پول میاریم، بانک بیخود میخواد از ما کارمزد بگیره، تازه بعد یه چیزی هم به ما بده. صحبت جدیدی که الان توسط بانک ها داره جلو میره، طرح جدیدی که داره جلو میره، بانک ها میگن آقا حرف اصناف درسته، اون اصناف و اون پذیرنده ای که پول بیاره حداقل ماندش میانگینش در ماه 5 میلیون تومان باشه، کارمزد به عهده من میدم، ولی چنانچه کمتر از 5 میلیون بده برای من نه صرفه اقتصادی داره نه میخوام اصلا سرویس بدم، هیچ اجباری هم نباید رو من باشه، کلا حسابشو میبندم از هر کی که دوست داره سرویس بگیره بره بگیره. اینجا دیگه بانک مرکزی به نظرم با این فرموله شاید بتونه یه کارایی بکنه. تصور شما چیه تو این فضا؟
یعنی فرمول جالبیه. شما از دریافت مستقیم کارمزد از پذیرنده که من به گمان من در چند سال آینده هم اتفاقی درش نخواهد افتاد، کما اینکه در تلاش قبلی که زمان گذشته اتفاق افتاد به شدت با مانع روبرو شد، به شدت رسانه‌ای شد، به شدت بود منفی پیدا کرد و نهایتاً هیچ اتفاقی نیفتاد. به جای در واقع دریافت کارمزد مستقیم از پذیرنده، باید روش‌های ابداعی دیگه اتفاق بیفته واسه این کار. مثلا همین چیزی که شما فرمودید، برای کسایی که تراکنش ارزنده انجام میدن و واقعا رسوب میارن برای بانک‌ها، شما خدمات رو مجانی انجام بدید، ولی برای بقیه که رسوب آنچنانی نمیارن ولی از خدمات پرداخت استفاده میکنن، نه هزینه تراکنشی بلکه هزینه پوز رو دریافت بکنن و بگن که یا این پوز رو شما توی مغازت میخوای یا نمیخوای. اگر احتیاج به پوز داری باید این هزینه این پوز رو بدی، یعنی قیمت این پوز رو، قیمت ریبونی که دارم وسط سرویس میدم، این رو باید پرداخت کنی. کما اینکه این اتفاق افتاده، یعنی در خیلی جاها موقعی که مثلا حوض سیمی داره میخواد وایرلس استفاده بکنه، میگن که مثلا یه تومن دو تومن باید بدی، حالی در یک زمانی که اینا ارزان تر بودن.
بله.
و فروشندن با تیب خاطر پرداخت میکرد چون میخواد سرویس ویژه‌ای بگیره. به نظر من استراتژی دریافت هزینه های انجام شده باید به این سمت حرکت بکنه که کسانی که سود زیان پایانی فروششون به اون حدی نمیرسه که کفاف هزینه هاش رو بده، خدمت منوط بشه به این که هزینه ها از خود فروشنده دریافت بشه. خیلی پراکنده، یعنی به جای اینکه بانک مرکزی سیبل این قضیه بشه و بره خودش کارمزدار رو کسب بکنه بعد بیا تخص بکنه کارمزدار بین عوامل، هر کدوم از پی اس پی یا هر کدوم از بانکایی که پی اس پی دارن این رو در واقع به عنوان یه استراتژی بهشون ابلاغ بکنن، یا کانون بانکای خصوصی یا شورای هماهنگی بانک‌ها یه توافقی بکنن که در واقع هزینه پوز از معیارهایی که مشخص میشه اگر بیشتر شد در واقع اون پوز یا جمع‌آوری بشه یا هزینه‌اش از فروشنده دریافت بشه.
دقیقاً. حالا یه مقدار داره طولانی میشه ولی موضوع جذابیه، خواهشم اینه این بخشم اگر جواب بدید ممنون میشم. ببینید ما اصلاح نظام پرداخت کارمزد که میگیم همیشه گفتیم آقا بانک مرکزی سمت پذیرنده نمیتونه اصلاحی رو انجام بده، ولی مشخصا سمت خودش تو شتاب شاورک میتونه این اصلاح رو انجام بده. از اینجایی هم که حالا البته خودشون گفتن که امسال ارائه مدل بهای تموم شده هم باید اتفاق میافتاده، تا الان که ما خبر نداریم و هیچ کسی هم عدد دقیق در شتاب و شاپرک نداره قیمت تمام شده سرویس چقدره. فکر نمی‌کنید حداقل بانک مرکزی در جهت حمایت از صنعت و بانک‌ها به جای اینکه حالا اونورا که زورش نمی‌رسه سمت پذیرنده از خودش شروع بکنه؟ به قول مثل معروف میگن یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران. حالا حکایت بانک مرکزی نظر شما چیه؟
من در کلیات موافقم با این قضیه. به هر حال کارمزدها باید یک تناسبی داشته باشه با آنچه که به عنوان قیمت تمام شده مد نظر هست، و فعالیتی هم فکر میکنم در بانک مرکزی شروع شده بود برای این که بالاخره کارهایی که در شرکت‌های بانک مرکزی داره انجام میشه با درآمدهاش یک نسبتی داشته باشه، یعنی این نسبت منطقی باشه. در واقع من فکر میکنم تو برنامه هست همچین چیزی. حالا چیزی هم داره، شرکت ها بورسی هن، نمیدونم میخوره زمین، سهامدارا اعتراض میکنن، همه این داستان ها هست. ما با باز برمیگردیم به فشار اجتماعی، که این فشار اجتماعی مانع اصلاح میشه و عملیات اقناعی هم به خاطر حالا شاید آسیب دیدن سرمایه اجتماعی خیلی جواب نمیده. واقعیت این هست که من به نظرم استراتژی خوبیه، علامت خیلی خوبیه اگر اون اصلاحی که فرمودید اتفاق بیفته، و من به طور کلی به طور اصولی با این قضیه موافقم.
مهندس اگر اجازه بدید من یه سوال دیگه هم بپرسم، اونم تو این حوزه که خیلی از دوستان معتقدن که معاونت فناوری نوین بانک مرکزی تو خیلی از موضوعات که میتونه مستقلا تصمیم گیری کنه متاسفانه موضوعات رو میبره سمت شورای عالی پول اعتبار. مشخصا اگر بخوایم اسم ببریم بحث ابلاغ قانون کارمزد خدمات بانکی که اخیراً افزایش پیدا کرد و آیین‌نامه کیف پول الکترونیک، شما با این موضوع چقدر موافقید که در دراز مدت اگه قرار باشه اون جاهایی که خود معاونت و رئیس کل میتونن تصمیم گیری کنن، این باعث خدشه‌دار شدن وجهه استقلال هم بانک مرکزی هم ضعیف شدن معاونت فناوری نوین در آینده خواهد بود؟ اینجا توضیح بدید ممنون میشم. مرسی.
ببینید این موضوع رو میشه دو تیکه کرد همونجوری که شما فرمودید، یکی بحث کیف پول، یکی بحث کارمزد. در مورد کیف پول موضوع تأسیسی است، یعنی اینکه یک نهادی موجودیتی چیزی رو تأسیس میکنید. طبق قاعده موجودیت های تأسیسی باید به تصویب شورای پول اعتبار برسه. من این توضیح رو عرض بکنم که شورای پول اعتبار این تمثیله، در واقع این نیست. شورای پول اعتبار در حکم هیئت مدیره بانک مرکزیه، یعنی مصوبات اصلی رو باید هیئت مدیره شورای پول اعتبار انجام بده، بعضی از اختیارات تفویض میشه به رئیس کل بانک مرکزی برای اینکه امور به صورت روانتری در جریان بیفته. در مورد کیف پول به نظر من موضوع تأسیسی است، جز اختیارات تفویض شده نبوده و میبایست شورای پول اعتبار تصویب میشد. اما در مورد کارمزد ها، اونجوری که من به خاطرم هست سال 1379 شورای پول اعتبار اختیاراتی رو تفویض کرد به رئیس کل بانک مرکزی برای اینکه بتونه حداقل حد اکثر کارمزد رو طبق بند 10 ماده 14 قانون پولی بانکی مشخص بکنه. از این نظر به نظر من اینکه شما کارمزد ها رو بیایید و حتما ببرید تو شورای پول اعتبار با عدد و رقم مصوب بکنید احتیاجی نبود و میشد با همون مصوبه 1379 این فعالیت رو انجام داد. منتها به نظر من اون صلاح دیدی که بوده برای اینکه حتما بره شورای پول اعتبار بیشتر از این بوده که با توجه به جو اجتماعی که من قبلش عرض کردم پشتیبانی فراقوه‌ای باشه از افزایش کارمزد یا تعیین کارمزدهای جدید برای خدماتی که میشه عرضه کرد، به خاطر اینکه شورای پول اعتبار یک نهاد فراقوه ای است، از قوه قضاییه دادستان کل کشور توش حضور داره، دو تا نماینده مجلس هستن، از قوه مجریه هم چند 5 نفر از وزرا توش هستن، بنابراین سه قوه توش حضور دارن به علاوه اتاق بازرگانی ایران که بخش نماینده بخش خصوصی است. بنابراین موقعی که مصوبه ای رو این نهاد فراقوه ای میده استحکام و پشتیبانی اجتماعی بیشتری هم خواهد داشت. منتها این یه لبه موضوع، لبه دیگه اینه که موقعی که شورای پول اعتبار چیزی رو مصوب میکنه یعنی این که اختیاراتش در حد شورای پول اعتباره، بنابراین تغییر دادنش هم باید در شورای پول اعتبار اتفاق بیفته که یه مقدار کارو مشکل میکنه.
بسیار عالی، ما دیگه خیلی طولانی شد آقای حکیمی. سوال آخر، اگر بخوایم در حوزه اصلاح نظام پرداخت آنچه که تا اکنون اتفاق افتاده از 1 تا 10 به بانک مرکزی نمره بدید، چه نمره ای رو بهش میدید؟
شما دارید الان به من میگید که یک شاگردی هستش که نصف سال مدرسهش تعطیل بوده، بعدش هم معلمش نیومده و اینا، به این چه نمره ای من باید بدم؟ به خاطر اینکه باید نگاه کنم ببینم چی دست این شاگرد بوده که این نمره رو گرفته. بنابراین به نظر من عادلانه نیستش که به کسی که 100 تا محدودیت داشته نمره بدید.
پس عملا با این پاسخ سیاسی که دادید یه جورایی عملکرد خودتون هم در گذشته به یه شکلی توجیه کردید که بالاخره اینقدر راحت نبود تغییر اصلاح نظام پرداخت، درست میگم؟
در حال هر کسی عملکرد خودش رو توجیه کنه.
بسیار عالی. دست شما هم درد نکنه، خیلی محبت کردید، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. بالاخره حضرت عالی چون صاحب سبقه هستید توی موضوع و البته دردسرهای ماجرا رو هم میدونید و دقیقاً احتمالاً شما بهترین فردی هستید که در شرایط موجود میتونید آقای محرمیان رو بیشتر از همه درک کنید. اگر حالا محدودیتی وجود داشته باشه و قاعده شاید کمتر یا بیشتر زمان شما همین محدودیت ها بوده، ولی واقعیتش اینه که ما به دنبال اصلاح فرایندهایی هستیم که حتی اگر دوستان در معاونت فناوری های نوین مشکلاتی رو دارن، دست خودشون هم نیست، بارها و بارها گفتیم آقا مستقیم ورود نمیتونید بکنید، پشت پرده از کمک رسانه استفاده کنید تو پیشبرد اهدافتون، ولی خب متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. انشالله که دوستان یه مقداری ماجرا رو جدی‌تر بگیرند و ما خدمتشون باشیم انشالله با امید خدا. فرمایش جدید باز خواهش می‌کنم، ما با شما خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پروژه سند باکس، مهندس حسین اسلامی، مدیر عامل هلدینگ نگاه.
خب رسیدیم به پروژه سندباکس، یکی دیگه از پروژه هایی که توی برنامه های معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی بوده در سال 99 و زیاد ازش شنیدیم توی این حوزه توی این چند ماه اخیر، ولی خروجی قابل قبولی متاسفانه تا به امروز چیزی که اجرایی شده باشه رو ما نشنیدیم تو اخبار. البته ما هفته گذشته جمعه آقای دهخان مدیرعامل محترم شرکت شاپرک رو مهمان برنامه‌مون بودن که اونجا ایشون فرمودن گویا سندباکس تو حوزه مالی سپرده شده به شاپرک و اونجا یه کارای شاپرک داره میکنه. در این حال ما کنار خودمون آقای حسین اسلامی مدیر عامل محترم هولدینگ نگاه بانک کارآفرین رو داریم. خواهش میکنم که آقای اسلامی یه حرفی ابتدا با شنونده ها داشته باشن. از اون طرف هم بفرمان عملکرد رگولاتور بانکی رو در خصوص پروژه سندباکس تا چه حد قابل قبول میدونن. آقای اسلامی سلام عرض میکنم خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت جناب افتاده عزیز و سایر شنوندگان. برای همشون آرزوی سلامتی، آرزوی بهروزی و دلشادی دارم. راجع به عملکرد رگولاتور بانکی در خصوص پروژه سندباکس، واقعیتش اینه که شاید در واقع سال قبل بود که وزارت اقتصاد راجع به این موضوع جلساتی رو گذاشت با حضور معاون محترم وزیر فناوری اطلاعات آقای دکتر ناظمی و البته دوستانی که داخل خود وزارت اقتصاد بودند، به خصوص مرکز فناوری اطلاعات آقای دکتر عبداللهی. در داخل مجموعه تقسیم بندی شد و مجموعه عملا بانک مرکزی قرار شد روی حوزه های مربوط به خودش کار انجام بده. حالا اینکه روی صرفا فینتک ها انجام بده یا همه استارتاپ ها یک محل مناقشه بود. الان به نظر میادش که علارغم زحماتی که دوستان کشیدن، تا الان خروجی مناسبی و حداقل ما شاهد نبودیم و شاید یکی از دلایل این باشه که این موضوع سپرده شده به مجموعه شاپرک. خب مجموعه شاپرک به نظر من شاید گزینه بهینه‌ای برای اینکه پروژه سندباکس بانک مرکزی جلو ببره نیست، همچنان که در مأموریت‌های شاپرک ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. علی ای حال انقدر این پروژه مهمه که علارغم تأخیرها، اگر ظرف یکی دو ماه آتی با خروجی‌های مناسبی هم رو در رو بشیم، امید به این هستش که قدری از در واقع عقب موندگی های فینتک ها و استارتاپ ها تا یه حدی جبران بشه و این مقاومت جدی که در خصوص گسترش فعالیت فینتک ها وجود داره شکسته بشه و تبدیل بشه به همراهی، تبدیل بشه به در واقع همکاری ویژه که ما انشالله شاهد اتفاقات خوب برای کشورمون ایران باشیم.
درسته. آیا اسلامی چرا فکر میکنید شاپرک گزینه مناسبی برای اجرای سندباکس نیست؟
ببینید شاپرک خب مأموریت های خاصی رو داره و شاید یه مقدارم غلبه حوزه پرداخت روش در واقع تقویت شده. ما در سندباکس که البته ما قبلا هم پیشنهاد داده بودیم اسمشو بزنن آزمونگاه که بتونه عملا مجموعه فینتکی و استارتاپ های حتی غیر فینتکی رو اجازه بده که بسیاری از فعالیت‌ها رو داخلش انجام بدن. مثلا شما حساب کنید اگر بخوایم بریم راجع به حوزه مثلا مربوط به مجموعه لنتک بخوایم کار بکنیم یا مجموعه‌هایی که روی رمز ارزها و توکن‌های مبتنی بر بلاک چین دارن کار می‌کنن، گزینه‌ای که شاید بهینه باشه و در داخل خود بانک مرکزی تمهید بشه و واگذاری اون به مجموعه شبیه شاپرک که مسئولیت‌های جدی در حوزه پرداخت و عملیات پرداختی داره، به نظر من میتونه مناسب نباشه و خروجیش هم همین میشه که تا به حال تأخیر داشتیم. تصویر دقیق از وضعیت موجود استارتاپ‌ها و فینتک‌ها یکی از زیرساخت‌های لازمی که هر مجموعه که این مأموریت رو به عهده بگیره باید روش مسلط باشه و احساسم اینه که علارغم همه زحماتی که شاپرک داره میکشه و واقعا تلاش‌های ویژه‌ای که این مجموعه میکنه، گزینه بهینه برای راهبری پروژه سندباکس در رگولاتور بانکی نمیتونه شاپرک باشه.
درسته. شاپرک نه کدوم مجموعه قربان؟
ببینید شاید بهتر باشه که در داخل خود بانک مرکزی در خود معاونت با در واقع حمایت مجموعه ملی انفورماتیک این شکل بگیره و بعد در واقع مجموعه های مختلفی که لازم نماینده داشته باشن داخل این سندباکس نماینده داشته باشن.
درسته. تأخیر تو این حوزه فکر میکنید چه لطماتی رو به اقتصاد کلان و نظام بانکی وارد میکنه آقای اسلامی؟
ببینید من متخصص اقتصاد کلان نیستم ولی راجع به نظام بانکی لطمه ها جدی است. من اینطور به شما بگم که آینده که من میبینم چه در این کشور چه در کشور دیگه متعلق دیگه به مجموعه های بانکی و مجموعه های در واقع فناوری بانک ها به تنهایی نیست. اگه یک زمان یک دهه‌ای بوده که مجموعه های بانکی با حمایت از هلدینگ های فناوریشون کارها رو جلو می بردن و توفیقات جدی هم داشتن، دهه آتی دهه فینتک هاست، دهه اونهایی است که چابک کار میکنن با هزینه کم و خروجی بالا و زندگی و عمر و نگاه آتیشون رو روش میگذارن با تعداد بسیاری کم ولی بسیار چابک. و اگر بانکی ها و مجموعه های فناوری بانک ها بخوان پیشروی خودشون رو حفظ کنن، بخوان نوآور بودن خودشون و سلامت بودن خودشون رو حفظ کنن، باید یقین کنن که آینده از اون فینتک هاست، برن با اونها شریک بشن. و به خاطر همین هم هست که میگم لطمه ای که به نظام مالکی وارد خواهد شد ظرف چند سال آتی، اگر ما دقیق راجع به پروژه سندباکس، پروژه اینچنینی که نحوه مواجهه نظام بانکی و رگولاتور بانکی با استارتاپ ها و با فناوری های نوظهور رو مشخص میکنه کافی نباشه، کامل نباشه، ضربه قطعی است، جدی است و ممکنه که خروج حتی برخی از دوام مخاطبان کشورمون رو از حوزه هایی داشته باشیم که قابلیت رگولاتوری داره. ورود اونها به بسیاری از دوام مجموعه های خارجی ما در سازمان ها و مجموعه های دیگه دیدیم. ما یک زمانی آرزومون این بودش که بتونیم تصویری رو موبایل کار بکنیم و یه سیم کارتی داشته باشیم که بتونه این اتفاق بیفته. وقتی OTT ها اومدن دیگه اصلا اون موضوع سالبه به انتفاع موضوع شده، کلن هست شده تو این موضوع بانکه ما اینها داریم. اگر موضوعاتی دیسنترال ها بزرگ پیدا کنن یا مجموعه های دیگه که مردم بهشون اعتماد کنن، آسیب قطعی است و بهتره که خودمون زودتر تمهید کنیم، زودتر به استقبال بسیاری از موضوعات بدن.
بسیار عالی. در انتها پیشنهاد شما چیه آقای اسلامی برای این حوزه؟
من پیشنهادم که این موضوع رو جدی بگیرید. به هر حال دولت در پایان راه خودش به سر میبره، ما احتمالا خرداد انتخابات رو داریم و تا شهریور ماه تغییرات اعمال خواهد شد. این دوران همچنان که دوران کوتاهی دوران بسیار بسیار اساسی است. خب در پایان دولت خیلی از کارها رو میتونه مجموعه بانک مرکزی به نفع مردم، به نفع کشور، به نفع نظام با شجاعت انجام بده. شاید بانک مرکزی در دوره اول در ابتدای موضوع درگیر خیلی از موضوعاتی بشن که بیشتر در استقبالی باشه از رای دهندگان و لزوما همه آنچه که به نفع مردم هست رو نتونه در بر بگیره. ولی پایان دولت فرصت به نظرم خیلی غنیمتیه. توصیه من این هستش که بانک مرکزی، رئیس محترم شاید دکتر همتی و معاون محترم در واقع فناوری بانک الان تمرکز بکنن راجع به این موضوع و این رو به نام در واقع دولت خودشون ثبت بکنن که شروع این پروژه با دقت و با استقبال ویژه از جوانان این مملکت، با استقبال ویژه از استارتاپ‌ها و فینتک‌ها اتفاق بیفته و انشالله در دولت بعدی به بلوغ خودش برسه.
متشکرم. در انتها اگر بخواید از 1 تا 10 یک امتیاز به بانک مرکزی تو این حوزه بدید چند میدید آقای اسلامی؟
3.
ممنونم آقا. تنها مصاحبه بود تا اینجای کار که ما شما رو تونستیم توی کمتر از 10 دقیقه جلو ببریم. خیلی ممنونم آقای اسلامی که خلاصه و مفید پاسخ دادی. دست شما درد نکنه. مرسی که وقت گذاشتید. انشالله که تو برنامه‌های آتی هم از حضور حضرت عالی بتونیم استفاده کنیم. خواهش میکنم اگر فرمایشی نیست ما با حضرت عالی خداحافظی کنیم.
بزرگوارید. برای شخص جناب عالی و همکارانتون آرزوی سلامتی دارم و برای مخاطبین هم آرزوی دلشاد. موفق.
خواهش میکنم. متشکرم. همچنین خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما بود.
خسته نباشید میگم خدمت شنوندگان عزیزی که تا به اینجا ما رو دنبال کردن. امیدوارم که بهره لازم رو برده باشید. ما طبق روال همیشگی یه آهنگ براتون در نظر گرفتیم، پخش میکنیم، شما هم تنفسی بکنید، میریم و برمیگردیم. فعلا.
گودی که به یاد همین ز رنگ و ز ذات همین دل من ویران مکن، حالا که آباد همین، حالا که آباد همین. اگر تو نیچه نایری ایریز پیشم شو به شو، اگر منم با مو بمون، اگر منم با مو، اگر منم با مو. سیمو مثل روز روشنه، ستاره نیدم به شبات، ماه منی ماه منی، جینم بنا جینم بنا، تی آسمون بی کسی، بنیر به حال من زار، آور سیانه بدرا، به صد زبون گودی ولی دل مو آشوب نشد، ما دردت پس می زدم، این خیالم نبود، صدای ناله کردنم تو پریشانم نبود. حالا مثل روز روشنه، ستاره میدم به شبات، ماه منی ماه منی، دینم بنا دینم بنا، تی آسمون بی کسی، بین یر به حال من زار، آور سیانه بدرا، سی دل تنگ ما
بیاد. سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال می کنن. امیدوارم که تا این لحظه از میزگرد امروز استفاده کرده باشید. ضمن تشکر مجدد از حامی برنامه به اطلاعتون میرسونم سامانه‌های بازرسی و حسابرسی، مانیتورینگ کشف تقلب و بانکداری شرکتی از جمله محصولات ارزشمندیه که توسط شرکت فناوران اطلاعات انصار تولید شده و امیدواریم فعالان صنعت بانکی بتونن با استفاده از این محصولات خدمات ارزنده‌ای در اختیار مشتریانشون قرار بدن. خب جناب افتاده، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. پروژه بررسی وضعیت ارائه مجوزهای جدید، مهندس کریم خمسه، رئیس هیئت مدیره گروه توتان.
رسیدیم به پروژه جذاب ارائه مجوزهای جدید در بانک مرکزی که این موضوع هم جز سرفصلی بوده که آقای محرمیان قرار بوده در سال 99 تعیین تکلیف بکنن، که البته مشخصا توی اهداف اون پروژه زیر فصلاش نوشته شده بوده ارائه مجوزهای در حوزه پی اس بی ها. خب هممون میدونیم که الان در حوزه پی اس بی دریافت مجوز جدید یکی از چالش‌هاییه که خیلی از شرکت‌ها دنبال دریافت این مجوزه هستن، ولی متأسفانه مجوزی داده نشده و یه تعداد شرکت هم داریم که 12 تا پی اس پی داریم، اون پایین پایینیا الان به خاطر یک برگ کاغذ آماری که ما داریم برای یک مجوز برای پایین‌ترین سطح پی اس پی که الان هیچ سهمی هم در بازار نداره، مزنه الان 400 میلیارد بابت یه برگ مجوز پی اس پی است که حالا ما با مهمان روی خطمون آقای کریم خمسه، رئیس هیئت مدیره گروه توتان هستن روی خط ما. سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون. حالا آقای خمسه اگر اطلاعات دقیق در مورد قیمت‌ها هم دارن چون خودشون هم راه PSP پرداخت نوین بودن اونجا به ما بگن آقا عدد یه برگ مجوز الان PSP چند مزن تو بازار. تو این حوزه ایشون رو کنار خودمون داریم، خواهش میکنم آقای خمسه بفرمایید در حوزه عملکرد مجوزهای جدید مشخصا در حوزه PSP ها وضعیت بانک مرکزی رو چطور ارزیابی میکنن. خدمت آقای خمسه هستیم، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای افتاده و همچنین شنوندگان محترم. در مورد مجوزها که فرمودید، به نظر من یه مقدار قضیه رو عقب‌تر برگردیم و ببینیم که رویکرد رگولاتور نظام پولی کشور نسبت به حوزه پرداخت چگونه بوده. خب اولین مواجهه‌ای که رگولاتور با نظام پرداخت داشته سال 1378 و اون حوالیه که شرکت‌های سایپا کارت و ایزیران با سمین کارت وارد حوزه خدمات کارت و این چیزی که ما الان تحت عنوان پرداخت می‌شناسیم شدند و بانک مرکزی در اون موقع موضعش موضع انکار، موضع محدودسازی. مرحوم نوربخش نامه میزنه به تمام بانک ها که حق کار کردن با شرکت رایان سایپا که در واقع عملا سایپا کارت رو ارائه میکرد و ایزیران که سمین کارت رو ارائه میکنن ندارید. و خب ما اون موقع ها مثلا می رفتیم می اومدیم با دوستان صحبت می کردیم، ما رو ارجاع می دادن به یک نظامنامه‌ای که قرار است بانک مرکزی ارائه بده. یه حدود 4 سال بعد این نظامنامه ارائه شد و اون چیزی که الان تحت عنوان آیین‌نامه PSP رو می شناسیم نسخه اولش داده شد. خب بعد از اون انکار اولیه ناگهان در باز شد و تعداد زیادی بالای حدود 50 مجوز اولیه یا موافقت اولیه صادر شد و هر کسی میتونست بره این مجوز رو به راحتی، این موافقت اولیه رو دریافت کنه.
درسته.
این مربوط به اوایل دهه 80، یواش یواش از نیمه های دهه 80 یه مقدار سفت‌تر میگیره بانک مرکزی و منوط میکنه به اینکه حتما با یه بانکی تفاهم‌نامه اولیه وجود داشته باشه. بعد از اون در انتهای دهه 80 دیگه کلن مجوزها رو محدود میکنه به 12 شرکت و تا الان ما مجوزی که دیدیم همین در واقع 12 شرکتی هستن که مجوز دارن و یک انحصاری رو همونطور که گفتید این حوزه داره. این انحصار حول یک بیزنس مدل شکل گرفته و اون بیزنس مدل صرفاً در حوزه PSP ها نیست، در حوزه سویچ بین بانکی هم هست. یعنی بانک مرکزی سویچ های بین بانکی رو کلن به رسمیت نشناخته و اجازه نداده که حتی کسی راجبش فکر بکنه. یعنی میگه یا برو به قول معروف دنبال زندگی خودت، یا اگه میخوای بیای به سویچ ملی وصلی الو بلا تراکنش بین بانکی باید از اینجا باشه. یعنی به عنوان مثال ما دو تا بانک بزرگ اگه بخوان با هم در واقع تراکنشاشون رو مبادله بکنن و از سویچ ملی شتاب رد نکنن، بانک مرکزی این رو قدغن کرده. اینجا هم انحصار نانوشته‌ای وجود داره که به نظر من دلیلی وجود نداره که این انحصار وجود داشته باشه. ما پس این انحصاری که ما یک سویچ بلا منازع ملی داریم که همه مجبورن از اون رد بشن، چه تراکنش 100 تومانی چه تراکنش مثلا الان 50 میلیون تومانی که در واقع سقفش هست، و زیر اون 12 تا شرکت. ما بخش عمده ای از دهه 90 رو با این مدل سپری کردیم و خب طبیعتاً هر کدوم از این مجوزها با توجه به رونقی که بازار پیدا کرده بود و این خاصیت من اسمشو میذارم کش لقمه‌ای تراکنش ها که تحت هر شرایطی ما هر سال 20% اضافه شدن دادیم. خب یعنی این حد اشباع هم نداره، کرونا اومده که فعالیت رو کم شده باز تراکنش ها تعدادش زیاد میشه.
حتی فکر کنم به یه مرحله اشبار رسیدیم. حالا صحبت از پمپاژ و خرد کردن اینا هم الان مطرحه دیگه.
نه دیگه حالا دارم کلش رو میگم دیگه، این کلش چقدرش پمپاژ و چقدرش واقعیه. خب قطعا من اعتقاد دارم که 6-7 سال پیش ما به نقطه اشبار تراکنش واقعی رسیدیم. یعنی ما الان تو زندگی های خودمون نگاه بکنیم، از یه سالی به این طرف ما دیگه نیاز خیلی به پول نقد نداشتیم.
دقیقا.
و مدل زندگی های در واقع اجتماعیمون هم که فرق نکرده. ما همه حدود مثلا فرض کن اگه 10 بار در ماه خرید میکردن، هنوز هم همون 10 بار رو میکنن و به اصطلاح 10 بار خرید رو انجام میدن. کسی مثلا سال بعد 12 بار، سال بعد 14 بار، سال بعد مثلا 18 بار که نمیشه که.
دقیقاً با اومدن این یارانه ها فکر کنم اونایی هم که نبودن اومدن تو بازی و دیگه تموم شد دیگه، به این نقطه ثباتی رسید.
آره، یعنی حالا این که اصلا چه بیزینس مدل هایی شکل گرفت، چه کسب و کارهایی به در واقع پشت اینا اتفاق افتاد، حالا ما اصلا از اون وارد به اصطلاح خارج بشیم و بهش ورود نکنیم. در انتهای دهه 90 که ما الان 2 ماه دیگه تقریبا از اون هم خارج میشیم و قرن جدید و دهه جدید آغاز میشه، یه مقدار ما مجوز توی حوزه های دیگه تحت عنوان پرداختیار، پرداختبان و پرداختساز و اینها رو شاهد هستیم، ولی باز هم روی همون اسکلت و همون ساختار در واقع انحصاری که از قبل وجود داشته.
درست.
این در واقع بیزینس مدل و ساختار تعاملی که در ذهنیت رگولاتور ما حاکم شده که به نفرات در واقع متصدی هم خیلی ارتباط نداره، این بیزینس مدل به نظر من و این مدل کسب و کاری تا تو ذهن دوستان یه مقدار ترمیم نشه و بازسازی نشه، مسئله مجوز ها باز دوباره دور همین قصه میچرخه. یعنی شما الان فرض کنید 12 تا شدن 15 تا، باز هم در واقع این مشکلی رو خیلی حل نمیکنه. ما باید اجازه بدیم که تراکنش ها در حوزه پرداخت از هر مجرای مناسبی که قدرت نظارت بانک مرکزی بر آن حفظ خواهد شد،
بله،
به اصطلاح انجام بشه و مجوزها بر این اساس توزیع بشه و گسترش پیدا بکنه. نظارت هم الان دیگه به این معنا نیست که آقا الا بلا همه از یک جای جلوی چشم من رد بشن. نه، میتونه تراکنش در واقع گزارشش رو شما بگیری، بگی آقا من مثلا به عنوان مثال آقای بانک ملی، آقای بانک صادرات، شما می توانید با هم تبادل تراکنش داشته باشید، ولی به این شرط که من یه سیستم مانیتورینگ داشته باشم و بتونم تمام تراکنش ها رو مانیتور بکنم.
آره، این اتفاق اگه بیفته که شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی که باید جمع کنه دیگه درآمدی نداره.
خب مگه قرار بانک مرکزی درآمد داشته باشه؟
خلا فعلا که داره و قرار هم هست با همین روال
داره که بگم یه مدلی گذاشته شده، ولی قرار نیست که این به اصطلاح اقتصاد کشور رو ما تحت شعار قرار بدیم برای یک بیزینس مدل خاص. این رو در واقع میشه نظر من اصلاحش کرد.
آقای خمسه، خب صحبتمون داره طولانی هم میشه. من سال دومم این بود که این ندادن مجوزها چه آسیبی رو داره به نظام بانکی و اقتصاد کلان وارد میکنه که یه جوره یه بخشیش رو جوابش رو دادید، ولی اگه مشخصه میخواد
آره بگید. بزرگترین مشکلی که به نظر من ایجاد میکنه این انحصار اینه که شما وقتی مسابقه نمیدی تنبل میشی.
بله.
خب وقتی که حس رقابت نداری یا حس میکنی که آقا 12 تاییم حالا با هم بالاخره یه جوری رقابت میکنیم، خب بدنه تنبل میشه، بعد اون عوارض انحصار و در واقع رانت که اون هم حاصل میشه. من باید همیشه حرم داغ به اصطلاح نفس رقیب رو خب حس کنم تو بازار،
بله،
و حس کنم که آقا یه عده دارن میدونن، منم باید بدونم، من باید فرایندام رو بهبود ببخشم، هر لحظه باید در فکر خلاقیت و نوآوری باشم، من نباید کاری بکنم که چند سال بعد به بنبست برسم. من قبل از این که دهه 90 شروع بشه بارها و بارها جاهای مختلف این رو عرض میکردم، این مسابقه‌ای که برای ارزون کردن تراکنش ها گذاشته شده بود که اون موقع یکی از بانک ها تراکنش رو صفر کرده بود و بقیه هم به طبیعت اون داشتن این کار رو انجام میدادم، میگفتم جلوی توسعه احتمالی رو خواهد گرفت و تبدیل میشه به قفل این صنعت. اون منطق یک فرضی داشت و فرض بر این بود که آقا دیگه ضرر منفی هیچ کسب و کاری نمیتونه بده، منتها اینجا چون این صنعت وصل شد به یک صنعت دیگری به اسم صنعت بانکداری و از اون ارتزاق کرد، دور منفی هم برقرار شد و عملا اگر نگاه بکنید اکثر بانک‌های ما در این حوزه ضررهای هنگفتی رو متحمل شدن.
درسته.
خب این اتفاق باید اصلاح بشه، باید همه بفهمن که اگر کسی بتواند فرایندش رو بهینه بکنه با هزینه کمتری این خدمت رو به دست مشتری برسونه، خب حق داره که به بازار وارد بشه با رعایت تمام اصول امنیت، نظارت و هر چیزی که رگولاتور میخواد. خب شروطش رو بذاره.
آقا دمتون گرم دیگه، راهکار آخرم دادی که باید درها باز بشه دیگه، عملاً پاسخ ساده و شفافش این بود.
یک چیزی هم که مقفول مانده در صنعت بانکداری ما امکان انجام تراکنش بین بانکی است.
درست.
یعنی در کنار شتاب بانک ها بتوانند برای صرفه‌جویی هزینه با هم تبادل تراکنش داشته باشند.
ما توی این پروژه خاص اگر بخوایم از 1 تا 10 شما یه امتیاز بدید به بانک مرکزی چه امتیازی میدید؟
6.
خیلی عالی. میتونم بپرسم چرا 6؟ چون که ما مجوز جدیدی شاهدش نیستیم بخوام بدم.
نه نه ببینید من عرض کردم توی این روال تاریخی خب آخه یه موقع هست که یکی زیر 10 هم برای خودش، من آقای محرمیان رو میدونم دیگه، بالاخره هم دانشگاهیم، زیر 10 برای شکسته.
خیلی هم عالی، دست شما هم درد.
یعنی ایشون رویه ایدئالی داره و واقعا هم بالاخره جز جوانان نخبه و ارزشمند این مرز و بوم هستن ایشون و ما خیلی بهشون امید داریم و واقعا لایق آقای محرمیان عدد 10 و زیر 10 برای ایشون شکسته.
آقا متشکر، انشالله که فرصتهای بعدی هم ما بتونیم خدمت شما باشیم، از نظرات سازندتون استفاده کنیم. اگر فرمایشی نیست ما با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. خداحافظ.
شما خداحافظ.
پروژه دیبا، درگاه یکپارچه بانکی، دکتر فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین.
نوبت رسید به پروژه دیبا، درگاه یک پارچه بانکی، که این هم جز گزینه‌هایی بوده که آقای محرمیان قرار بود تو سال 99 تعیین تکلیف بشه. البته همزمان با پروژه دیبا که البته پروژه جدیدی هم نیست، ما زیاد در موردش هم صحبت کردیم در گذشته، بانک مرکزی ذیل کارگروه بانکداری دیجیتال کمیته بانکداری باز رو هم راه اندازی کرد و اونجا دنبال این بود که تو اون کمیته بتونه یه مستند خوبی در حوزه بانکداری باز داشته باشن. ما کنار خودمون آقای دکتر فرهاد اینالویی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ایران زمین رو داریم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اینالویی، ممنون که کنار ما هستن. البته ایشون خودشون یه زمانی ریاست کارگروه بانکداری باز بانک مرکزی رو به عهده داشتن که استفاده دادن، حالا اگه دوست داشتن بگن که چرا استفاده دادن بابت این موضوع. و آخرین اخباری هم که ما از حوزه بانکداری باز داریم شنیدن، مستندی که کارگروه بانکداری باز به آقای محرمیان ارائه داده مورد قبول واقع نشده. خواهشم این آقای نامدی بفرمایید که تو این حوزه آخرین اتفاقات چیست و تا چه حد عملکرد بانک مرکزی رو تو این حوزه مورد قبولتون هست. آقای نامدی بفرمایید، خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم آقای افتاده، من خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم. ببینید مدت هاست که موضوع بانکداری باز مطرح شده در دنیا و کماکان به هر صورت اون بانک هایی که به سمت سوی بانکداری دیجیتال میرن بانکداری باز رو به گونه‌ای مترادف با بانکداری دیجیتال میدونن. تو ایران هم به هر صورت قبل از اینکه رگولاتور و بانک ها به این صرافت بیفتن، با حضور فینتک ها در حوزه های بانکینگ و پرداخت، عملا خدمات بانکداری باز شروع شد و چند سال قبل بانک مرکزی با دادن یک بخشنامه‌ای که مجوز ارائه خدمات کارت به کارت را به فینتک ها، یا حالا توی اصطلاح فنی بهش میگن که تی پی پی، به تی پی پی ها داد، در واقع اینو به رسمیت شناخت. ببینید موضوع بانکداری باز اینگونه استش که برای اینکه ما بتونیم اکوسیستم بانکداری باز رو ترسیم بکنیم، بایستی که به سمت و سوی بریم که استانداردهایی که تجربه شده است را ببینیم. مهمترین استانداردی که در دنیا در واقع تو این حوزه هست، کاریه که اتحادیه اروپا کرده تحت عنوان PSD2. تو اونجا اومده و حوزه بانکداری باز را در واقع رگوله کرده و مشخص کرده که نقش هر کسی چگونه است. مهمترین نقشی که در واقع اینجا هست، یه نقشی هستش که بانک ها دارن و یه نقشی هستش که تی پی پی ها به عنوان کسانی که به مشتریان نزدیکتر هستن باید این سرویس رو بدن. حالا ما یک شخصیت های دیگه ای را هم لاجرم در کشورمون داریم تحت عنوان بوم ها، که اینها شاید دقیقا نشه بر روی استاندارد اونها را مپ کرد، اما به هر صورت الان دارن فعالیت میکنن و مشغول به فعالیتشون هستن تحت عنوان API Gateway، یعنی کسانی که API ها را از سیستم های دیگر از جمله بانک ها میگیرن و به دست TPP ها میرسونن و اونها در اختیار مشتریان قرار میدن. مدل بانکداری باز بگونه ای هستش که ببینید از کلمه باز میاد، بانکداری باز، نوآوری باز، بگونه ای هستش که با نظارت های متمرکز خیلی میونه درست و دقیقی نداره. یعنی اصلا باز شدن فعالیت ها به گونه به سمت توزیع شدگی می رود. بانکداری باز در ذات خودش با اون تمرکزی که تو ذهن ما ممکنه باشه یا که اصلا نباید باشه در واقع همخونی نداره. بنابراین هرچی ما بخوایم که این بانکداری باز را در سیستم های متمرکز جای بدیم، قطعا به مشکلاتی می خواهیم. تو کارگروه، حالا همونجوری که فرمودید، بر اساس ابتکار بانک مرکزی، ابتکار آقای محرمیان، یک کارگروهی تحت عنوان بانکداری باز تشکیل شد که وظیفش این بود که این اکوسیستم رو ترسیم کنه و نقش و وظایف هر بازیگر رو مشخص کنه. در ابتدا در واقع این کارگروه شروع کرد به بررسی استانداردهایی که در جهان بودن، از جمله استاندارد PSD2، و مدل رو بر اون اساس طراحی کرد. من خودم به شخص معتقدم که استاندارد و پرکتیس ها به ما کمک میکنه که خیالمون راحت باشه این سیستم قابل گسترش هستش، میتواند در آینده هم به ادامه فعالیت بده، به حیاتش ادامه بده، و اگر که لازم شد سرویس های دیگه بهش وصل بشه بدون مشکلی که در پیش بیاد این کار انجام بشه. برصد ما به استاندارد توجه کردیم، به استانداردهایی که بودن، به پرکتیس هایی که بودن، و الگویی رو طراحی کردیم. اون الگوی اولیه خب با توجه به ملاحظاتی که بانک مرکزی داشت و انتظاراتی که داشت مورد در واقع مقبول بانک مرکزی واقع نشد. دلایلش این بود که به هر صورت ما نیاز داریم که یک نظارت‌هایی رو داشته باشیم که این مدل جواب نمیده. جواب کارگروه این بود که بنا نیستش که همه این مشکلاتی که در واقع بانک مرکزی میگوید در این مدل جواب داده بشه. حالا شما مثلا میگم الان گاهن شنیدید دیگه، میگن که خدمات کارت به کارت درون بانکی هم باید بیاد رگوله بشود. ما به شوخی بعضی وقت میگیم خب ببخشید شما برای کارت به کارت داخل یک بانک هم بیاید پایا بزنید، برای انتقال داخل یک بانک هم بیاید پایا بزنید، اصلا سویچ کارت بانک هم بزنید شاپرک. این که نمیشه که. من میدونید میگم استدلال رو عرض میکنم. به هر حال کارگروه کارش رو ادامه داد و سعی کرد که دغدغه های بانک مرکزی رو بشنوه. تا اون موقع ما اصلا نمیدونستیم که چیزی موجودیت مثل دیبا وجود داره. گفتیم خب مستندات دیبا رو لطفاً ارائه کنید. باز هم مستنداتی ارائه نشد. فقط از این موجودیت که به هر صورت در خدمات انفورماتیک داره روش کار میشه صحبت‌های شده بود. حالا اومدن فقط گفتن هست. اینکه چی و چه می‌خواهد بکند به مرور در نهایت در طول فعالیت کارگروه مشخص شد. در نهایت داستان این گونه است که آقای افتاده، که شما اگر می‌خواهید خدمات بانکداری باز را بدهید، حتما باید از درون یک پلتفرمی رد بشه که بانک مرکزی اون رو مدیریت بکنه. یعنی دوباره نقش اجرایی برای بانک مرکزی دیدن. خب این خودش هزار تا تالیف فاسد داره، هزار تا مشکل ایجاد میکنه. نقش ناظر را با مجری جابجا کردن همین مشکلاتی میشه که حالا ما تو نمونه هاشو دیگه الان این مدت دیدیم دیگه. ما به حسب با این رویکرد موافق نبودیم، گفتیم که شما دغدغه های نظارتیتون رو بگید به ما، ما اونها رو سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم رفع کنیم. دغدغه های نظارتی به هر صورت مکتوب گفته نشد، اما در کارگروه به هر صورت هی جست و گریخته ما دغدغه های بانک مرکزی رو شنیدیم و سعی کردیم بدون این که در واقع اون ماهیت اصلی مدل به هم بخوره به این دغدغه ها پاسخ بدیم، کما اینکه این دغدغه ها ممکن بود دغدغه های کسان دیگه در دنیا باشد که این مدل رو پذیرفتن و در نهایت این مدل رو اجرا کردن. مدلی که ارائه شد که به لحاظ فنی بهش میگن مدل پرتا، یک مدلی بود که ما فکر میکردیم که میتونه دغدغه ها رو جواب بده. دیگه در این مدل به گونه چیده شده که من خودم فکر میکردم که دیگه با مماشات هایی که شده، یعنی گفتن آقا انواع تایپ های ترانزکشن رو ببینید، اگر شما خواستید که روی ترانزکشن یک محدودیتی بگذارید، بتوانید بگذارید، لحظه‌ای بگذارید، ببینید اصلا ماهیت کار بانک مرکزی که نظارت لحظه‌ای نیستش که، اصلا اینگونه نیستش که، مگه یعنی نظارت لحظه‌ای یعنی کار اجرای لحظه‌ای رو وارد شدن. به هر صورت ما انواع تایپ های ترانزکشن رو اونجا تعریف کردیم، گفتیم اینها میتواند اینگونه از این پلتفرم رد بشه. بعد واحد های در واقع بانک ها هم وظیفه دارند که به این از این پلتفرم گزارش های مورد نیاز رگولاتور رو آماده کنن. به نظر من این مدل هرچند که بومی سازی شده برای ایران بود، اما باز هم بالاخره به مدل اصلی تا یه حد زیادی وفادار بود. خود من با این مدل یه مقداری مسئله داشتم، چون که بالاخره هرچی ما میریم اینا رو ایرانیزه میکنیم و بومی سازی میکنیم و از استاندارد دور میشیم، ممکنه در آینده به مشکلاتی در واقع بر بخوریم که الان ندیدیم. با تمام این وجود وقتی که این در واقع همین مدل ایرانیزه شده و کاستومایز شده و بومی سازی شده ارائه شد، باز هم در نهایت خیلی مورد در واقع اقبال بانک مرکزی قرار نگرفت و خیلی روی خوش بهش نشون ندادن و همچنان پافشاری بر این دارن که در واقع هر ترانزکشن بانکداری باز بیاید و از یک سیستم متمرکز رد بشود. خود شما میدونید که همین الان اگر فینتک ها بپرسید، میگم بزرگترین مشکلی که ما در حوزه بانکداری باز داریم اینه که ارتباطمون با بانک ها خیلی کنده، بنای بوم ها به وجود اومدن که این رو در واقع یه مقداری تسهیل کنن. ولی بوم به هر صورت باید با بانک خودش رو هماهنگ کنه. حالا شما فکر کن که یک کامپوننت جدید هم دیگه داری اضافه میکنی، یک نود جدید، اونم اسمش گذاشتی رگولاتور، یعنی اون هم که من در اجرا منم هستم، یعنی غیر از اینکه با بانک تنظیم کنی خودتا، با بوم تنظیم کنی خودتا، حالا با یک شخص دیگه هم خودتا تنظیم کنی، یه شاپرک جدیدی، یه شتاب جدیدی، همچین مدل تفکری جدید. خب قطعا این اشکالات زیادی داره. من فکر میکنم که بانک ها رقبتشون رو برای دادن API ها به TPP ها از دست خواهند داد. این نظر شخصی منه. من فکر میکنم که اگر این مدل ها رو ما بخوایم بریم دیگه، باید فکر کنیم که بانک ها خودشون به این دردسرها نندازن و ما همچنان از مدل جدید بانکداری دیجیتال در دنیا عقب بیفتیم. مدل جدید اینو میگه که بانک زیر ساخت آماده کنه، سرویس آماده کنه، اپلیکیشن ها، TPP ها، سرویس رو ارائه بکنن. این مدل به هر صورت داره در دنیا شکل میگیره. ما با این تفکری که الان داریم، مثل همون مشکلی که یه بار عرض کردم توی جلساتی که قبلا با شما داشتیم، همون مشکلی که ما بانک های مجازی رو 10 سال پیش به رسمیت نشناختیم و 10 سال این صنعت رو انداختیم عقب، ممکنه با این فعالیتی که میکنیم همچنان ما از فضای دیجیتال فقط حرفش بمونه و عملا نه بانک رقابتی داشته باشه و نه فینتک. حالا دیگه خود دانند دیگه، ما کاری که باید میکردیم رو به نظرم به نحو احسن انجام دادن. آقای فرامرزی این مسئولیت این کارگروه رو به عهده گرفتن، همکاران زیادی هم کمک کردن، اما به هر صورت این که توقع داشته باشیم که همه مشکلات سیستم بانکداری رو بتونیم در یک مدل حل بکنیم امکان پذیر نیست. در قبالش مدلی را ارائه دادن که اون مدل مشکلاتش به مراتب و به مراتب و به مراتب بیشتر از مدل پرتا بود.
درسته. های دکتر، من اصلا توی میگم پروژه های سال 99 معاونت فناوری نوین اصلا یه پروژه هست مشخصا به اسم دیبا، انگار که از قبل تکلیف این دیبا مشخص بود. خب اگه اینطور بود چرا کارگروه بانکداری باز تشکیل شده؟ چرا دوستان رو وقتشون رو گرفتن؟ اینو نپرسید از خودشون
که اگه ما که اول آقای چرا ببینید ما اطلاعی در مورد دیبا نداشتیم. در یک جلسه که خدمت آقای محرمیان رسیدیم، آقای دکتر محرمیان توضیح دادن که دیبایی هم روش کار شده. ما فکر کردیم اون چیزی که ما داریم طراحی می‌کنیم اسم کلش می‌خواد بشه دیبا. این ذهنیت کارگروه بود، یعنی فکر نمی‌کردیم چیزی وجود داشته باشه. فکر کردیم ما یک دیبایی به قول شما درگاه یک پارچه، یا تو ذهنمون خودمون اسمش می‌گفتیم دیجیتال بانکینگ دیبا رو. ما هم چیزی می‌خوایم طراحی کنیم اسمش هم بذاریم دیبا. و یعنی این تو ذهن ما بود. بعد همونجوری که شما فرمودید دیدیم فهمیدیم که یک فعالیت‌های برشاد انجام پذیرفته، اون هم برشاد به دستور رگولاتور بوده قاعدتاً دیگه. خیلی سخت ما داکیومنتش رو به دست آوردیم. به هر صورت حالا حتی اگرم می بود یا نمی بود فرقی نمی‌کرد، ما از ابتدا به ساکن شروع کردیم به طراحی یک معماری برای در واقع دیجیتال بانکینگ که عرض کردم خدمتتون. اون چیزی که ما طراحی کرده بودیم مورد توافق قرار نگرفت. مدلی هم که طراحی کردن آقایون ارائه کردن یک مدلی نیستش که نشود اون رو پیاده کرد، اما خیلی سیستم متمرکز است. همونجوری که بهتون عرض کردم تو اوایل صحبتم اینه که بانکداری باز با مدل‌های متمرکز در ذات خودش همخونی نداره. بنابراین ما یک کار وصل از نظر من یک کاری هستش که در دراز مدت حتما به مشکل برخواهد خورد.
بسیار هم عالی آقای دکتر. البته من بگم که حدودا فکر میکنم مهر سال گذشته بود خود من در اصل ارتباط این پروژه دیبا رو صرف تا صدش رو نوشتم، داکیومنتش اون موقع به دست ما رسید و ما نوشتیم که اولا دیبا قراره بیاد بشینه جای بومهای موجود و بانکداری باز از کانال دیبا بره، که البته حالا امروز میبینیم که خیلی جدی موضوع داره دنبال میشه. انشالله که خیر. حالا دوستان هر طور
تعریف شما درسته آقای افتاده، در واقع دیبا یک بوم کل بزرگ است، یه بوم است. ما میتونیم که ما به همه بوم ها جمع شده در واقع بشه دیبا. هر کی میخواد سرویس بده سرویسش رو بذاره در دیبا، از طریق دیبا ارائه بکنه، مدیریتش رو هم در واقع بسپاریم به رگولاتور. این همون در واقع تعریف درسته از دیدگاهی که شما الان تعریفی که شما از دیبا ارائه میدید همین هستش که الان گفتید.
درسته. دکتر به نظرتون واقعا حالا از جانب انصاف هم اگر بخوایم رعایت کنیم، موضوع دیبا بیشتر بحث نظارتی الان مد نظر دوستانه یا بحث کسب و کاری؟
والا من که نظر آقایون رو نمیدونم، ولی من فکر میکنم که ما هرچه بیشتر رگولاتور رو درگیر اجرا بکنیم حتما اشتباه کردیم. حالا به هر حال خدمات انفورماتیک من نمیدونم منافعی داره یا داریم، این من اصلا نمیخوام حدس و گمان بزنم، ولی به هر صورت حتی اون طرحیرم که ما پیشنهاد میدادیم، پیشنهادمونه که بدید که اون کامپوننت هایی را یا اون اجزایی را که لازم دیولپ بشه و الان وجود نداره بدید خدمات انجام بده، ولی مدل درست اشکال نداره. مثلا ما اونجا نیاز داریم که فرض کنید که تی پی پی ها رو در یک مرجعی ارزیابی بکنیم و بهشون در واقع مجوز بدیم. خب باشه، اینو بدیم یک شرکت خدمات دیولپ بکنه. اما معماری، ببینید معماری همه چیز در معماریه، معماری و معماری استاندارد باشه. حالا اینکه کی اینو پیاده میکنه من خیلی باش مسئله ندارم، میتونید همین معماری هم که ما پیشنهاد دادیم تو در واقع میشد داد به همه شرکت هایی که زیر مجموعه رگولاتور هستن اونها انجام بدن. من از این بابت دغدغه‌ای نداره، ولی میگم اگر که خشت اول را نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. و ما حتما با این معماری به نظر شخص من ما فاصله میگیریم از مفهوم بانکداری باز. همین بانکداری خودمون خواهد بود که هست که الانم داره فعالیت میکنه، رغبتی به ارائه خدمات بانکداری باز نخواهد بود.
درست. سال آخر رو بپرسم آقای دکتر، از 1 تا 10 در حوزه بانکداری باز اگر بخواید امتیاز بدید به بانک مرکزی چه امتیازی رو میدید؟
امتیاز 1.
بازم خوبه، 1 هم حداقل.
گفتید از 1 تا 10؟
آره از 1 تا 10. ما منتظر بودم منفی بدید. چون منفی
نه دیگه، چون شما فرمودید 1 تا 10. من واقعا با این رویکرد شخصا موافق نیستم، ولی با یک چرخش به نظر من یهو امتیاز میتونه خیلی بره بالا. یعنی واقعا میتوانست با پذیرفتن نظرهای کارشناسی در این حوزه فکر میکنم که بعض میتوانست خیلی بهتر از این باشد.
درست. انشالله که دوستان حالا هنوز که تصمیم قطعی نشده در معاونت فناوری نوین بانک مرکزی تو این موضوع، امیدوارم که حرف کارشناسان و مدیران صنعت که عمدتاً از سر دلسوزی دارن صحبت میکنن و قاعدتاً زینب میسن تو این موضوع و دید بلند مدت دارن تو این فضا که بالاخره این منافع نظام بانکی اگر امروز درست تصمیم نگیریم در آینده دچار خسران خواهد شد کل نظام بانکی. و ما هم امروز اگه داریم نقد میکنیم موضوعات رو تک به تک فقط دلیلش همین هست. آقای دکتر ممنون از وقتی که گذاشتید، اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه که ما با حضرت عالی خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من از جناب عالی تشکر میکنم. به هر صورت فضای نقد بر این حوزه همچنان باز هست به نظر من. کارشناسا میتوانند با مشخص شدن ابعاد و دیدن در واقع تجربیات بیرونی هی نظریات تکمیلی بدهند، ولی ما داریم کند عمل میکنیم و هرچی که دیرتر وارد این مباحث بشویم طبعا فرصت رو از دست خواهیم داد. خیلی هم حیفه واقعا که این روی کردی که میتواند نظام بانکی ما رو که الان به یه نقطه رسیده که دیگه تقریبا درش نه نوآوری وجود داره نه یک رقابت که در واقع به نفع مشتری باشد، حیفه که ما واقعا این فرصت رو از دست بدیم و این فضا رو باز نکنیم.
متشکرم، مرسی از وقتی که گذاشتید. انشالله که این اتفاق خواهد افتاد در آینده نه چندان دور.
فرمایش شما خدا دارد. ممنون از شما، متشکرم.
خدا نگهدار شما. خدا
پروژه تدوین چارچوب پرداخت سازها، مهندس مصطفی امیری، مدیرعامل شرکت زرین پای.
بسیار همالی، خب رسیدیم به موضوع جذاب پرداخت سازها که البته نسبت به پرداخیارها یه مقدار مخفولتر واقع شده. ما خیلی کم اسم این پرداخت سازها رو میشنویم. البته که آقای محرمیان توی اولویت‌های کاری سال 99ش تو پروژه‌اش بوده که تدوین چارچوب پرداخت سازها رو در سال 99 به اتمام برسونن. دو تا زیرفصل داره که یکیش این بوده که تهیه چارچوب ارائه سرویس‌های جدید پرداخت‌سازی و اتصال پرداخت‌سازها به هاب شاپرک. خب ما آقای امیری مدیرعامل محترم شرکت زرین پال رو روی خط داریم. ضمن عرض سلام خدمت ایشون، خواهش میکنم که آقای امیری بفرمایند که الان ما توی حوزه تدوین چارچوب پرداخت‌سازها تو چه مرحله‌ای هستیم و تا چه حد عملکرد بانک مرکزی رو تو این حوزه قابل قبول میدونن. آقای امیری خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. این روز جمعه‌ای احتمالاً ما حسابی اذیت خواهیم کرد هم شنوندگان و هم احتمالاً عزیزان توی بانک مرکزی رو.
نفرمایید.
واقعیتش اینه که شما گفتین دیگه، لپ کلامو هم اولش گفتین دیگه، گفتین پرداخت سازا احتمالاً ازشون سر صدا در نمیاد، چون پول خوب همیشه سر صدا نده دیگه، پول خورد اصولاً سر صدای زیادتری داره دیگه. همه پرداخیارا رو میبینید این همه سر صدا میکنن و اینا، دعوا سر پول خورد دیگه. شما پول درشتو بذار تو جیبت، هی جابجاشو عمرن اگه صدا بده، ولی سکه و اینا رو بذار تو جیبت، ای جا به جا میشی انواع اقسام سرصدا ازش در میاد دیگه. واقعیت اینه که حالا پرداخت‌سازی که اولین بار با اون مستندی که بانک مرکزی توی مهرماه سال 96 ارائه کرد، اسم پرداخیار و پرداخت‌ساز و پرداختبان و حسابیار و ضابطه‌یار اگه اشتباه نکنم شنیده شد و قرار بود که توی اون مستند خیلی از چیزها احتمالاً توی سال 96 و 97 اجرایی بشه دیگه.
درست.
اون زمانی که مستند اومد بیرون، طبیعتاً من خودم به اینکه یه ذره سابقه حافظه تاریخیم خیلی خوب نیستن توی تاریخ ها رفتم یه ذره سرچ کردم، دیدم که زمانی که مستند اومده بیرون طبیعتاً پرداخت سازها وجود داشتن، یعنی عملا در حقیقت حداقل اولین خدمتی که برای پرداخت سازی متصور بوده بانک مرکزی که احتمالا خدمت کارت به کارت بوده وجود خارجی داشته در تیر ماه سال 96. بعد از اون طبیعتا بانک مرکزی ورود کرد، پیدا کرد به حوزه پرداخیاران و دیگه بقیهش احتمالا موند تا اینکه به تیم جدید بانک مرکزی به ارث برسه دیگه. پرداخت سازا خب زمانی که اولا مستند اومد بیرون ما فکر کردیم که قرار احتمالاً بانک مرکزی نگرش جدیدی رو به حوزه مجوزها داشته باشه دیگه، احتمالاً حد زدیم که پرداخت ساز قرار همون پیمنت اینیشیتورهای نظام ویزا و مستر باشه و تو اون ترمینولوژی عملاً در حقیقت پیمنت اینیشیتورها معادل همین پی اس پی های ما هستن. گفتیم احتمالاً اگر آغاز کنندگان و گردآورندگان دستور پرداخت رو اسمشون رو بذاریم پرداخت ساز، احتمالاً در سرگذشت زمان ممکن است که سرویس های پرداخت هم واقعیت به این شرکت ها داده بشود. امروز تقریباً سه سال و یه ذره گذشته از این ماجرا، سه سال و نیم گذشته، طبیعتاً در حقیقت سرویس کارت به کارت تنها سرویسی بوده که از اون زمان وجود داشته. علی‌رغم کش و قوس‌های متفاوت از هاب فناوران تا احتمالاً در حقیقت سرویس‌های متنوعی که قرار بوده داده بشود، تقریباً هیچ تحول بزرگی تو این حوزه اتفاق نیفتاده. یه ذره هم در حقیقت خب خود ذات سرویس با توجه به اینکه خب عملا ما نظام پرداخت داینامیکی رو احتمالا تو این چندین و چند ساله تجربه کردیم، تو این اواخر در حقیقت مکانیزم و مدل مالیاتی داره اجرایی می شود، ممکن است که عملا مخالفینی رو داشته باشه که خود من هم احتمالا توی ردیف مخالفین وای می سم و میگم احتمالا سرویس این چنینی میتونه تضعیف بکنه شبکه پرداخت کشور رو و عملا پذیرندگان و احتمالا خریداران رو به اجبار به جای اینکه تراکنش خرید روی شبکه بزنن، احتمالا به سمت کارت به کارت خواهد بود. طبیعتا خب میتونه جذابیت های بزرگی رو داشته باشه، میتونه مخاطرات بزرگی رو هم ایجاد بکنه که حالا متاسفانه چند تا از اونها رو هم دیدیم توی موضوع قمار و شرط بندی. خب طبیعتاً از ابزاری که استفاده شد ابزار کارت به کارت به صورت عمده، به نظر میاد که بانک مرکزی باید یه ذره سریع‌تر ورود پیدا بکنه به حوزه مقررات و ضوابط تا اینکه احتمالاً اتفاقات ناگوار رو بتونه کنترل بکنه.
الان اتصال پرداخت‌ساز به آب شاپرک به کجا رسیده آقای امیری؟
ببین واقعیتش اینه که حداقل ما خودمون به عنوان شرکتی که تو این حوزه داریم فعالیت میکنیم به هاب متصل شدیم. چندین بار در حقیقت پایلوت اجرایی قرار بوده که برای در حقیقت عملیاتی شدن هاب گرفته بشود، اجرایی بشود. طبیعتا امروز ما سرویس در حقیقت حریم رو که هدایت رمز یا یک بار مصرف هستش رو امروز داریم روی هاب تمامی شرکت های ارائه دهنده پرداخت، چه پی اس پی ها چه در حقیقت پرداخت سازان، دارن از اون سرویس روی هاب استفاده میکنن، ولی عملیات کارت به کارت امروز روی سرویس هاب فناوران هنوز عملیاتی و نهایی نشده است. برنامه زمانی وجود داشته چندین و چند مرتبه، حالا به علت مسائل متفاوت به تأخیر افتاده که در نهایت فکر میکنیم که انشالله طبق صحبت هایی که وجود داره امسال به نظر میاد که عملیاتی خواهد شد، حداقل توی چند تا فاز اولیه و احتمالا گام به گام به نظر میاد که این خدمت هم روی هاب فناوران عملیاتی خواهد شد.
درست. اینکه چارچوب پرداخت‌ساز هنوز مشخص نشده چه لطمه‌ای رو به فعالایی که توی این حوزه دارن کار میکنن داره وارد میکنه آقای امیری؟
ببین واقعیتش اینه که میگم غیر از اون مستندی که سال 96 اومد بیرون که چند تا واژه رو اضافه کرده بود به حوزه پرداخت، تقریبا میشه گفتش که حدود ارائه خدمت توی حوزه های متفاوت تعیین نشده. یعنی مثلا ما الان نمیدونیم واقعا چی رو به صورت کلی بانک مرکزی قرار هست یک سال آینده پرداخت ساز بنامه. آیا قرار در حقیقت فقط همین محدود باشه به سرویس کارت به کارت، یا سرویس پول هم زمانی که عملیاتی خواهد شد طبیعتاً تحت عنوان پرداخت سازی شکل خواهد گرفت؟ البته خب خود پول هم یه سری ماجراها داره که فکر میکنم یه برنامه شما براش تخصیص بدین خالی از لطف نخواهد بود، که احتمالاً دست در کاران این حوزه احتمالاً توضیح بدن. ولی واقعیتش اینه که ما هیچ ویژن کلی نداریم که قرار پرداخت سازی چی باشد. به نظرم خوبه که بانک مرکزی واقعا بیشتر از این که بخواد به بحث تکنیکال و اجرایی ماجرا نگاه بکنه، حدود سرویس های اینچنینی رو بتونه مشخص بکنه. ما بدونیم بالاخره به کدوم ساز باید برقصیم دیگه، حالا پرداخت ساز باشه، پرداخت یار باشه، ظاهرا این سازه که بهتره دیگه. به این سازه احتمالاً اگر بدونیم واقعا چه نوع خدماتی قرار هست یک سال آینده، دو سال آینده در این ویژن قرار بگیره، تحت عنوان قالب پرداخت سازی معرفی بشود، تکلیف یک سری از نوآوری ها واقعیت مشخص میشه. یا اگر هم واقعا نگاه مترقی احتمالاً این خواهد بود که بانک مرکزی فقط نبایت ها رو تو این حوزه تعریف بکنه، اجازه بده که شرکت های فناور، حالا شرکت های پی اس پی، شرکت های مثل ما، بتونن به هر ترتیب سرویس های جدید رو فکر بکنن و انشالله نوآوری تو این حوزه اتفاق بیفته. ولی اینکه یه سرویس وجود داشته باشه احتمالاً هم در حقیقت بعد از این 3 سال خیلی تغییرات بزرگی نکرده باشه، خیلی زیبنده احتمالاً سندی که براش منتشر شده بوده، یعنی گفته بوده که بانک مرکزی داره سیاست‌های کلیش رو در حوزه فناوری‌های مالی مشخص میکنه، به نظر نیست. البته که خب ممکنه دوستان حال حاضر در بانک مرکزی اعتقادی به این سند هم نداشته باشن و طبیعتاً برنامه جداگونه‌ای رو دنبال بکنن، ولی اگر این چنین هم باشه امیدواریم که در حقیقت سریع‌تر برنامه رو در اختیار عموم قرار بدن. شما از یه چیزی میخونی که اون حداقل در اختیار ما قرار نگرفته دیگه، اگر ما هم بتونیم به عنوان فعال این حوزه محرم باشیم و برنامه ها رو بدونیم، طبیعتاً هم میتونیم توی اجرا کمک بکنیم، همین که بتونیم احتمالاً اگر جایی میبینیم که نقصی وجود داره از جنس مشاوره، از جنس تذکر، از جنس چی بگم که احتمالاً به کسی برنخوره، از جنس اینکه ما ماجرا رو چگونه میدیدیم، بتونیم حداقل گزارش بدیم و نقاط ابهامی که وجود داره رو احتمالاً در اجرا پر بکنیم.
بسیار هم عالی، متشکرم. البته که ما لینک برنامه‌های اولویت‌دار سال 99 بانک مرکزی رو توی گروه گذاشتیم، دوستان میتونن دانلود کنند از طریق اون لینک و این برنامه ها رو ببینن. البته که حالا سعی میکنیم تا پایان برنامه، قبل از اینکه برنامه تمام بشه، لینک مستند دوم برنامه های سال 1400 معاونت فناوری نوین بانک مرکزی هم گویا منتشر شده، اون رو هم بذاریم تا قبل از انتهای برنامه. اونجا هم دوستان میتونن، حداقل اینجا دیگه شما هم محرم باشید، ما کمک میکنیم شما محرم باشید، شما هم داشته باشید، هیچ ایرادی نداره، سند محرمانه ای نیست. البته آقای امیری ممنونم، متشکر. آخرین سوال خیلی کوتاه، از 1 تا 10 به بانک مرکزی در این حوزه خاص چه امتیازی خواهید داد؟
آقا ما میترسیم نمره بدیم بعد نوبت نمره دادن بشه خودمون گرفتار بشیم.
نگران نباشه، تبلیغ شما هم نمره خوب دادم، شما هم هر طور که رعایت انصاف هست، البته که حالا صحبت‌ها رو فرمودید نیاز به نمره دادنم نیست، ولی دوست دارم یه نمره ای رو بدید که رعایت انصاف هم شده باشه.
واقعیتش اینه که صادقانه من تو حوزه برنامه ریزی و طبیعتاً در حقیقت ابلاغ مستندات، حداقل توی حوزه پرداخت سازی، چیز شفافی رو ندیدم. تلاش مناسبی صورت پذیرفته که بالاخره این خدمات بتونه در قالب یک رگولیشن تجمیع بشود در حاب فناوران، که البته خب ابهامات زیادی و انتقادات زیادی ممکن است به لحاظ کلی وجود داشته باشه. حداقل من انتقاد دارم که این تجمیع یه سری خدمات این شکلی به نظر میاد که راه‌های بهتری برای کنترل و ضابطه مندی هم وجود داشته باشه. با احترام، احتمالاً به این چیزی که تا به امروز اتفاق افتاده 6 رو میتونم حد اکثر تقدیم حضور بکنم.
بسیار هم عالی، با تکمیلات قبول شدن دوستان. خب خیلی هم عالی.
دو من میخواستم بدم ولی ترسیدم که بالاخره
پر این امتیاز بعدن شما رو بگیره. انشالله که اینطور، انشالله که اینطور نخواهد بود. حالا بالاخره پرداخت سازی رو شما گفتید، انشالله که بعد از این برنامه با توجه به نکاتی که دوستان دارن نوبت به نوبت اعلام میکنن، این ساز آخرش ساز خوبی باشه، همه شاد بشن. واقعیتش ما دنبال، یا حداقل مشخصا بنده و مجموعه تیمی که داریم کار میکنیم، مشکل شخصی با هیچ عزیزی نداریم. دلمون میسوزه بابت اینکه احتمالاً اگر شرایط مهیا باشه، که بخشش قطعا مهیا هست، دوستان اولویتاشون رو دقیق‌تر بکنن، بشه کارهای بیشتری رو انجام داد و منافع بیشتری رو به سمت حداقل کسایی که دارن تو این صنعت فعالیت میکنن و نهایتاً میتونه مؤثر باشه در اقتصاد کلان کشور، توفیق حاصل بشه. آقای امیری، متشکرم از وقتی که گذاشتید. اگر فرمایشی نیست دیگه با حضرت عالی خداحافظی کنیم.
ان شاء الله که موفق باشین. عذرخواهی میکنم از
شما. خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
پروژه احراز هویت دیجیتال eKYC، مهندس محسن زادمهر، مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه.
خب آقای زادمهر، ما خدمت شما هستیم امروز در خصوص بررسی پروژه‌های معاونت فناوری‌های نوین و بانک مرکزی. پروژه‌ای که زحمت شو خدمت شما دادیم در حوزه احراز هویت و احراز هویت غیر حضوری eKYC است. بفرمایید الان eKYC تو چه مرحله‌ای هست؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای افتاده، خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که پروژه احراز هویت خب از چند ماه پیش در واقع کمیته بانکداری دیجیتال بانک مرکزی کارگروهی رو تشکیل داد در خصوص احراز هویت دیجیتال، که خب مأموریت این کارگروه این بود که در واقع خروجی نهایی که میده مستندی باشه برای روش‌های احراز هویت دیجیتال، به خصوص در نظام بانکی و مؤسسات اعتباری، که چندین ماه در واقع روش کار کردیم و مستندی رو تو کارگروه تهیه کردیم با کمک دوستان و همکاران عزیز، که ارسال شد خدمت بانک مرکزی. چندین مرحله رفت و برگشت داشت و جلسات مختلفی روش داشتیم برای کارشناسی و ارزیابی. سعی هم در واقع بر این شد که این مستند در واقع شناسایی مشتریان، شناسایی غیر حضوری مشتریان در مؤسسات اعتباری، جدای از مستند احراز هویت و استرانگ کاستومر اتنتیکیشنی باشه که کاشف داره کار میکنه و ابلاغ شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری. ببینید راجع به تاریخچه حالا خود احراز هویت، واقعیتش اینه که احراز هویت غیر حضوری در کشورهای دیگه و مثلا اتحادیه اروپا که راه افتاده، صرفا یک مستند واحد نبوده. یعنی در اتحادیه اروپا اگه داره احراز هویت دیجیتالی انجام میشه، چون جولای 2016 یه مستندی اومد بیرون، مثلا یه استانداردی به نام EIDAS، که خب بحثای الکترونیک آیدنتیفیکیشن و EIDAS اومد ساپورت کرد. AML5 که جانویه 10 ژانویه 2020 در واقع اجرایی شد دیگه، یه بخش دیگه ای رو AML در واقع AML5 اومد به عهده گرفت، که اومد گفت من روشایی که روشای احراز هویت غیر حضوری مثل ویدیو آیدی که EIDAS میپذیره رو من به رسمیت میشناسم. جای دیگه ای وقتی نگاه میکنی میبینیم AML5 ارجاع داده خودش به مثلا GDPR، خب که بحث حریم خصوصی و اونجا داره هندل میکنه، مدیریت میکنه. خب ما واقعیتش در ایران این چیزها رو نداریم به این شکل و به این جامعیت. کارهای زیادی کردیم داریم، ولی یک پارچه در کنار همدیگه نمیتونن بحث احراز و هویت غیر حضوری رو در واقع بیان اجرایی بکنن و تأمین بکنن. این بود که مجبور شدیم یک مستند دیگه‌ای درست بکنیم و همه اینا رو توی اون مستند ببینیم که یه روشی رو ارائه بدیم برای اینکه مؤسسات اعتباری بتونن غیر حضوری شناسایی بکنن مشتری رو. تو مستندی که ارائه شده به بانک مرکزی این قضیه دیده شده و خب یه راهکاری هم که، یعنی روشی هم که خیلی خیلی مهمه به نظر من برای اینکه کمک میکنه که این مستند بتونه اجرایی بشه، رویکرد مبتنی بر ریسک. یعنی واقعیتش اینه که بدون در واقع رویکرد، حالا بدون اصلا ریسک بیس اپروچ، واقعا نمیتونیم احراز هویت رو اجرایی بکنیم. ما تو رگولاتوریمون تا حالا واقعیتش این بوده که اکثر مسائل رو 0-1 نگاه کردیم، یعنی گفتیم این ریسک داره انجامش ندیم. روی کرده مبتنی بر ریسک میتونه واقعا به رگولاتور کمک کنه که مثلا احراز هویت دیجیتال، قرار نیست با احراز هویت دیجیتال LC صادر بشه، تحصیلات بزرگی صادر بشه، ضمانتنامه صادر بشه. احراز هویت دیجیتال همین که ما بتونیم باهاش حسابای کوتاه مدت و قرض الحسنه برای مثال باز بکنیم، یعنی KYC اولیه رو انجام بدیم و مثلا تا حد CDD بریم جلو، کاستومر دیو دیلیجنس رو بریم جلو، دیگه وارد انهانس دیو دیلیجنس نشیم. تا اینجا اگر روی کرد این باشه، من فکر میکنم همین امروز آمادگیش هست برای اینکه اجرایی بشه در سطح کل در واقع کشور و به شدت میتونه کمک بکنه. ببین بحث احراز هویت غیر حضوری بین 3-13% میتونه رو کل GDP تأثیر بذاره. یعنی بانک‌های بزرگ و مؤسسات اعتباری بزرگ الان سالانه هزینه‌های خیلی هنگفتی دارن میدن برای بحث احراز هویت. چون گام اول ارتباط تجاری ما با مشتری احراز هویت مشتریه. ما اصلا بعد اول کار مشتری رو بشناسیم، ببینیم حاضریم بهش سرویس بدیم یا اصلا نمیتونیم بهش سرویس بدیم.
من آزخواهی میکنم میون صحبتون میام، فقط نکته اینجاست که ببینید، من چیزی که توی اخبار دنبال کردیم و شنیدیم و دوستانی که تو کارگروه بودن، الان گویا بانک مرکزی در اجرای پروژه‌ای که شما، حالا پروژه یا مستندی که شما دادید به آقای محرمیان، منعی در اجراش نیست. اینجا گویا اختلاف نظری از سمت بانک مرکزی توی اجرا نیست. اگر من اشتباه میگم منو تصحیح کنید، چون شنیدم که ما برنامه رفتیم، یه دوره‌ای هم آقای محرمیان رفت برای اجرای این پروژه سمت قوه قضاییه که ما هم نفهمیدیم دلیل چی بود این اتفاق افتاد و قوه قضاییه گفت نمیشه این اتفاق بیفته. خواهش می‌کنم این قصه رو بگید که بعدش بریم تو مرحله سوال بعدی.
ببین کاملا درست گفتید. ما یه مشکلی که الان داریم، مشکل اصلی در واقع تبصره 3 ماده 91 قانون مبارزه با پولشوییه که صراحتا اومده اعلام کرده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حتما حضوری مشتری رو ببینن و احراز بکنن. واقعیتش کاملا درست میگی. من هم حس میکنم بانک مرکزی واقعا مشکلی با این موضوع نداره و موضوع همون تبصره 3 ماده 91. خب یه مدل این در واقع یا قانون مبارزه با پولشویی باید اصلاح بشه یا اختیارات مثلا از طریق ستاد کرونا این اختیار داده بشه که حداقل تو این مدت بتونن بانک‌ها غیر حضوری این کارو بکنن.
تقریبا دو ماه یه صحبتش از های زاد میره. از اون دو ماهی که تا الان گذشت نسبت به این موضوع چه اتفاقی افتاده؟ بانک مرکزی رفته سمت اصلاح قانون یا سمت ستاد کرونا؟ من چون چیزی که شنیدم قرار بود از کانال ستاد کرونا این پروژه مجوز گرفته بشه و اجرا بشه، ولی هیچ خبری نیست متاسفانه. این بخشو بگید لطفاً.
همون جور که گفتی، آره، تا جایی که من میدونم دوستان دارن پیگیری میکنن از طریق ستاد کرونا که بتونن این قضیه رو حداقل این مدت در طول مثلا کرونا از طریق ستاد کرونا بتونن اجراییش بکنن و حتی مثلا اگرم ریسکش بالاست، حالا میگم تو عملیات کم ریسک‌تر مثل حساب قرض الحسنه و کوتاه مدت حداقل بشه اینو اجرایی کرد. از سمت دیگه هم خب در واقع پروژه نماد بانک مرکزی هم که بحث امضای دیجیتال رو داره میبره جلو، من میدونم نماد رو هم دارن تلاششون رو میکنن که در واقع خیلی جدیتر بیاد وارد بحث احراز هویت دیجیتال بشه. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یعنی یکی این که بانک ها خودشون وصل بشن مثلا به سی ای وزارت سمت و امضای دیجیتال رو از اون طریق تو بازی بیارن و استفاده بکنن، برای اینکه طبق قانون تجارت الکترونیک خب امضای دیجیتال رو اونجا به رسمیت میشناسن و اگر این کار رو بکنن همه چی قانونیه. اگر هم یعنی حتی به جای اون در واقع حذف تفسیر سه ماده 91، اگر نماد بانک مرکزی بیاد وسط و ما تو بانک ها بتونیم وسشیم به زیر ساخت نماد و از نماد استفاده بکنیم، اتفاق خوبی که میفته واقعیتش اینه که چون استفاده از امضای دیجیتال باعث میشه که ما با داده پیام اطمینان آور در واقع قابل اطمینان مواجه باشیم و طبق قانون تجارت الکترونیک اینو به رسمیت شناختیم، یعنی باز دوباره مشکل بانک ها حله. بنابراین دو تا، یکی از این دو تا اتفاق باید بیفته، یعنی یا بانک مرکزی ستاد کرونا مبارزه با پولشویی خب یکی از اینا بیاد اون تفسیر سه رو حذف کنه یا یه الحاقیه روش بزنه. روش دیگه اینه که امضای دیجیتال بیاد وسط. امضای دیجیتال اگر بیاد وسط دوباره این اتفاق خود به خودی میفته، یعنی طبق قانون ما میتونیم همه این فرایند رو به صورت غیر حضوری بریم جلو و با مشکلی مواجه نشیم. من خوشبینم راستش رو بخوای، البته شخصیتی هم که همیشه خوشبینم، ولی واقعا خوشبینم چون میدونم دوستان از اون ور پیگیر این موضوع هستن، واقعا اینو درک میکنن که دنیا عوض شده و خیلی بیشتر عوض خواهد شد. کووید 19 واقعا سرعت تحولات دیجیتال در دنیا یه گزارش از دیلویت که بیش از 5 برابر کرد، یعنی واقعا تصور نمی کردیم ما تو سال 2021 مدارس آنلاین باشه، کسب و کارا آنلاین باشه، اصلا همه چیز دیگه واقعا دیجیتالی شده. این درک رو من فکر میکنم واقعا رگولاتور داره تلاشش رو داره میکنه، ولی قانونگذارهای سطح بالاتر هم باید واقعا به رگولاتور کمک بکنن.
سال آخر امتیازی، اگر بخواید امتیازی بدید از 1 تا 10 به بانک مرکزی که عمل کردش تو این پروژه چطور بوده، شما چند امتیاز میدید؟
اگر از 1 تا 10 بخوام در واقع امتیاز بدم 6 رو دیگه میدم.
6 رو میدید؟ خب پس
6 رو میدم اگر تا پایان امسال بتونن انشالله اوکیش بکنم. فکر میکنم تا 8 و 9 بشه بردش بالا، مثل اون استادایی که هیچ وقت 20 نمیدن، اگه بخوایم هیچ وقت 20 ندیم واقعا 8 و 9 میشه، دا چون میدونم واقعا دارن تلاششون رو میکنن، ولی یه موضوعیه که در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست که به تنهایی بتونه اقدام بکنه برای این موضوع.
بسیار هم عالی، آقا متشکرم از توضیحاتی که دادید، ممنونم. حالا انشالله فرصت های بعدی خدمت شما هستیم. روز خوبی داشته باشید، همینجا با تون خدافظی می کنم.
ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
پروژه توانمندسازی و استفاده از استانداردهای EMV و PCI در پرداخت کارتی، دکتر مسیح قائمیان، پیشکسوت صنعت بانکی.
خب من خدمت تمامی شنوندگان یه خسته نباشید جانانه بگم، امیدوارم که تا به اینجای کار بهره لازم رو برده باشید. در انتهای برنامه آخرین پروژه‌ای که قرار هست بررسی کنیم بحث پروژه توانمندسازی و استفاده از استانداردهای EMV و PCI در پرداختهای کارتیه که قراره با حضور دکتر مسیح قائمیان، پیشکسوت نظام بانکی، این موضوع رو به نقد و بررسی بذاریم. نکته جذابی که تو این پروژه وجود داره اینه که همین هفته رئیس کل بانک مرکزی از اولین سرویس پرداخت موبایلی مبتنی بر استانداردهای EMV با نام کهربا رونمایی کردن و چشم ما بالاخره به استانداردهای EMV در شبکه پرداخت روشن شد. خب آقای قائمیان، من سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که تنتون سلامت باشه. خواهش میکنم تو این حوزه بفرمایید عملکرد رگولاتور و بانکی رو چطور ارزیابی میکنیم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران بانکی، متخصصین آیتی و دلسوزانی که برای رشد سیستم‌های پرداخت کشور حساسیت نشون میدن و با علاقه گهگاهی هم با دعوا و سر و صدا دارن تلاش میکنن که کشور رو رشد بدن و تو این زمینه ما موقعیت و جایگاه بهتری تو دنیا داشته باشیم و مردم ما راحت‌تر بتونن و مطمئنتر و سیفتر بتونن عملیات بانکی خوردشون رو انجام بدن. من اگه اجازه بدیم با توجه به اینکه یه خورده پیرمرد این حرفه هستم برمیگردم به سالها قبل که در واقع در زمان مرحوم آقای نوربخش تصمیم گرفته شد که یک سیستم به عنوان سیستم پرداخت درست کنیم. در اون مقطع اولین قدم برداشتن یا ایجاد چاپ اسکناس در داخل کشور بود که با موفقیت انجام شد. سالها اسکناس با کیفیت بسیار مناسب تو کشور داره انجام میشه، شاید تو استاندارد یک دنیا داره انجام میشه و انقدر بی مسئله است که کسی توجه نمیکنه که یه مشکل قبل از انقلاب داشتیم که در واقع آوردن، چاپ کردن و توزیع اسکناس از خارج از کشور که تو انگلیس چاپ میشد بود و در واقع بعد اومد تو کشور درست شد و یه موفقیت بزرگی بانک مرکزی در اون مقطع برای خودش و برای کشور به وجود آورد. مرحله دوم پیشنهادی بود که من در اون مقطع از سال 59 رئیس کامپیوتر بانک مرکزی بودم. در اون مقطع خدمت آقای نوربخش عرض کردیم که شبکه بانک مرکزی باید بتواند موفقیت‌های بانکی رو تضمین کنه، ایجاد کنه و در واقع حمایت بکنه. این سه تا مطلب به نظر من نکته های مهمی است. سیبای بانک ملی در واقع اولین دستور ایشون بود و سیبای بانک ملی به وجود آمد. برای این کار شرکتی به اسم شرکت خدمات انفرماتیک ایجاد شد و در واقع بانک ملی موفق شد که یه سنترال بانکینگ یا کور بانکینگ براش به وجود بیاد و کار بکنه. در همون مرحله که در واقع این اقدام انجام شد و موفقیت بزرگی بود، مرحله بعدی مرحله ایجاد سیستم های پرداخت کارتی بود. شبکه شتاب به وجود آمد و در واقع با بررسی، تحقیق و مطالعه و تولید نرم افزار موفق شدیم که یک سیستم بانکی درست بکنیم که اجازه بده کارت‌های بانک‌های مختلف و سویچ‌های مختلف به هم متصل بشن و در واقع سال‌های سال ما داریم استفاده می‌کنیم و در واقع با استاندارد یه لول بالاتر از آنچه که بیرون کشور کار می‌کنن، کارت به کارتی که در واقع از روز اول ما توی سیستم شتاب فعال کردیم در واقع چیزیست که تو ویزا شما هنوز هم نمیبینید و شاید نیازش نداشته باشن ولی نمیبینید در واقع این سرویس رو اونجا. یه سرویس لوکالاز شده بسیار مناسب برای کشور. پیشنهاد من برای اینکه بانک مرکزی کجای کار قرار میگیره، به نظر من اون شجاعتی که در سالهای اول انقلاب بانک مرکزی در زمان مرحوم نوربخش داشت به عنوان یه رگولاتور و در واقع پیش قدم می شد، فشار می آورد، خواهش می کرد، دستور می داد که باید اینطوری بشه که من می گویم، این حالت پیشگامی در واقع سالها متوقف شد یا به شدت کند شد. انقدر کند شد که متخصصین حالا به عنوان مدعی اعلام میکنن که آقا حیف، عقب افتادیم، باید جلو بیفتیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. و در واقع برداشت من اینه که بانک مرکزی اون رسالت خودش رو با اون کیفیت باید انجام بده، سالهاست با کیفیت پایین تری انجام میده. من نمیگم هیچ کار نمیکنه ولی در واقع اون چه که باید بکنه داره انجام نمیده یا نتیجه و حاصلی که باید به دست بیاد با اون نتیجه و حاصلی که باید قبلا به دست میامد تطبیق نمیکنه و یه کمی کند شده. و امیدواریم که مجدد بتونیم این فضا رو فراهم کنیم که رگولاتور در پوزیشن خودش قرار بگیره، در موضع خودش به عنوان، حتی من یه لغت دیکتاتوری میگم، دیکتاتوری کنه و به زور بخواد. و همه بچهای فنی من میدونم اگر از این حالت فشار و علاقه بانک مرکزی به رشد چیز میکنن، حمایت خواهند کرد و ما میتوانیم یک تیم فنی خیلی حرفه‌ای داشته باشیم که بانک مرکزی خیالش راحت باشه، دور و برش رو در واقع متخصصین گرفتن و حمایت میکنن و در واقع یه شبکه بسیار حرفه‌ای ایجاد میکنن، چون من کاملا معتقدم که توان تخصصی که تو ایران در حوزه پرداخت به وجود آمده بسیار بالاست و هیچ کمبودی نداریم، حتی در بعضی زمینه ها قادر به ارائه و در جلسات عمومی بیرون کشور میتونیم حرف جدی برای گفتن داشته باشیم.
آقای قائمیان، نکته بعدی که تو این حوزه وجود داره اینه که بالاخره درسته که ما همین هفته به استانداردهای EMV رو تونستیم تو شبکه پرداخت ازش استفاده کنیم، ولی این تأخیری که تو این حوزه اتفاق افتاده تا به اینجا آیا لطمه‌ای رو به اقتصاد و کلان و نظام بانکی کشور وارد کرده از دیدگاه حضرت عالی؟
جناب افتاده، با توجه به بحثی که مطرح کردین، امروز ابزاری که در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته در واقع استفاده از موبایلی است که تقریبا هر ایرانی دستش هست. تقریبا میشه گفت که سیستم های هوشمند موبایل به شدت تو کشور ما پراکنده شده، در رده های بسیار پایین همه ازش استفاده میکنن، آدم های پولدار، کم پول، متوسط و با پول پایین از شبکه های موبایل نسبتاً هوشمندی رو دارن مصرف میکنن و دستگاه های مناسبی است. خب با وجودی همچین گستردگی کار به راحتی میشه از مرز کارت های مگنت خارج شد و ضرورتی نداره که به سمت کارت در واقع سمارت حرکت بکنیم. یه پرشی میتونیم انجام بدیم، گرچه سمارت کارت تو ایران تو پروژه کارت هوشمند سوخت نسبتاً خودش رو موفق نشون داد و در واقع یک مکانیزم آنلاین آفلاین خوبی رو ارائه کرد، اما امروز شاید با توجه به اینکه اون هم مال حدود 14 سال پیشه، در واقع شاید خوب باشد که ما امروز بریم به سمت حرکات مدرن‌تر و در واقع استفاده از موبایل. با اینکه بانک مرکزی اخیراً بعد از یه وقفه‌های طولانی آمده بعضی از استانداردها رو گذاشته، که من معتقدم این استانداردها در واقع تنها بانک مرکزی کشور رو هستن که اجازه دارن این استانداردها رو بذارن و منتظر نباشیم هیچ بانکی، هیچ مؤسسه خصوصی کاری بتونه بکنه. میتوانن تحت قرارداد با بانک مرکزی کار کنند، ولی نمیتونن خودشون سر خودشون یه چیزی درست کنن بگن ما فهمیدیم خوبه، فقط پیشنهاد میتونن بدن. بنابراین پیشنهاد من این است که بانک مرکزی وارد این مبحث بشود به شدت و با جدیت و یه خورده شاید طلبکارانه و تیم‌های حرفه‌ای رو دور خودش جمع بکنه. تیم‌های حرفه‌ای خوشبختانه به شدت وجود دارند و جلوی صدمات بسیار زیادی که میتواند پرداخت‌های خود، با اینکه در واقع عددهای هر کدوم از ترانزکشن‌ها بزرگ نیست، ولی جمع تعداد ترانزکشن و جمع مبلغ ترانزکشن به شدت بالاست و به شدت میتونه تأثیر بذاره و راحتی و ایز آف یوز و در واقع راحت بودن کار برای مردم هم یکی از مباحث جدی این موضوع. لذا من برداشتم اینه که بانک مرکزی تو این زمینه کمی قصور کرده و باید این قصور رو پوشش بده. داشتن یه شرکت عظیمی مثل شرکت خدمات انفورماتیک کفایت نمیکنه. یعنی شرکت خدمات انفورماتیک شرکت بزرگی است، خود من از دست‌اندرکاران راه اندازیش بودم در اون روزی که ما این رو راه مینداختیم حدود 20 چند سال پیش، در واقع جزء واجبات کشور بود، ولی امروز این یکی از شرکت هایی است که وجود داره، متخصصین دیگه هم وجود دارن و همه اگه دست به دست هم بدن اون موقع ما موفقیت بزرگتری میتونیم ایجاد بکنیم و طوری باشه که در واقع هر کدوممون افتخار بکنیم که چقدر راحت و چقدر سکیور، چقدر مطمئن افراد میتونن پولشون رو جابجا بکنن بدون که هیچ ریسکی وجود داشته باشه و در واقع این مکانیزمایی که یا این مطالبی که امروز گهگاهی میشنویم که خب پلیس فتا خودش درگیر میشود بعد میگه آقا اینقدر از این کارت دزدی شد به این دلیل به اون دلیل، اینا همش در واقع هول‌ها و ریزکاری‌های امنیتی بوده که دقت انجام نشده. انشالله که با رگولاتوری و نظارت بانک مرکزی بشه این کار با موفقیت انجام بشه.
آقای دکتر، با توجه به موضوعاتی که طرح کردید، فکر میکنید اگر قرار باشه امتیازی رو از 1 تا 10 به بانک مرکزی تو این حوزه مشخص بدید، چه امتیازی رو میدید؟ در انتها هم با شنوندگان ما خداحافظی کنید، ممنون میشم. مرسی که ما رو همراهی کردید.
خدمت شما عرض کنم، در واقع بانک مرکزی فرض کنید که ما بهش یه امتیازی بدیم، گرچه من امتیاز خیلی بالای امروز به عنوان رگولاتور به بانک مرکزی نمیدم برای این کار و قبول ندارم که این رگولاتور گرفتاریش گرفتاری بین المللیه و مثلا یک کسی از بیرون داره ما رو اذیت میکنه. اصلا ما نیازی نداریم که این نرم افزارا رو از خارج بخریم، سانکشن تو این مطالب به ما صدمه‌ای نمیزنه و خوشبختانه بانک مرکزی با یه درایت و یه عقل کامل متوجه شده که تمام این پروداکت ها رو باید در واقع لوکالایز شده و از شرکت های خودی تحویل بگیره و نظارت داخلی داشته باشه. من یه نکته دیگه عرض میکنم، من شاید تو شبکه پرداخت جزو کوچکترین نفرات باشم که در حضور شما هستم و فکر میکنم که با وجود متخصصین زیادی که این روزها در واقع تو این رشته به وجود اومدن، تجربه بسیار بالایی که ما داریم، میلیاردها ترانزکشن که داره انجام میشه و علارغم ایرادهایی که میگیرن آقا اینجاش میلنگه اونجاش میلنگه آی نکنه اینجور بشه آی نکنه اونجور بشه، ولی شبکه پرداخت کشور شبکه مناسبی است و خوب داره اداره میشه، بهتر از این هم میتواند بشود و به همین دلیل است که در واقع متخصصینی که فکر میکنن بهتر میتواند بشود گهگاهی، ببخشید من لغت قرقر رو استفاده میکنم، قرقر میکنن. چرا؟ چون میشود بهتر از این ایجاد کرد و در واقع میشه بهتر از این در خدمت مردم بود. لذا من از بانک مرکزی مصرانه تقاضا میکنم به عنوان یک قدیمی بانکی که بیان و یک حالت انسجامی به این تیم‌های حرفه‌ای بدن و این همه دلسوز شبکه پرداخت و متخصص که داریم دست بانک مرکزی رو باز میذاره برای اینکه انتخاب بهینه بکنه، مشاوران بسیار خوبی رو دور خودش جمع بکنه و چیزی رو بسازه که واقعا هممون افتخار بکنیم و بگیم استانداردی ما داریم در واقع در بالاترین استانداردهای دنیا و استانداردی داریم که حتی یه جاهایی میتونیم از اون آنچه که دیگران استفاده میکنن بهتر استفاده کنیم. مبنای کار رو هم بذاریم ابزاری که امروز تو دست همه تو دنیا قرار گرفته و این در واقع سمارت فون ها هست و دستگاه های تلفن های موبایلی که به شدت هوشمندن، به شدت میتونن مؤثر باشن و ما اگه بتونیم آتنتیکیشن در واقع آنلاین رو در استاندارد بسیار بالایی براش بذاریم که اصلا کار مشکلی نیست با وجود ابزارهای سنگین امروز، میتونیم موفقیت بزرگی به دست بیاریم. به هر ترتیب من از همه بزرگان سپاسگزاری میکنم، عذرخواهی میکنم که خیلی صریح و روشن و خودمونی مجبور شدم همه نکات رو بگم. اگر انتقادم کردم قصدم پیشرفت است و برداشتم این است که کلاس ایران این چیزی که الان داره اجرا میکنه نیست، کلاس ما بالاتر از این حرف هاست و بیرون کشورم ما رو قبول دارن، خودمون رو کمتر قبول داریم. با وجود یه چیزی مثل پلیس فتا امروز که میتونه قانونا نظارت بکنه، کنترل بکنه، با وجود بانک مرکزی که میتونه استاندارد بذاره و با وجود بانک‌هایی که در واقع متخصصیان بسیار حرفه‌ای امروز استخدام کردن با 25 سال پیش که شتاب داشت شروع به کار میکرد که تو بانک‌ها خیلی‌ها نمی‌دونستن این شبکه‌های پرداخت چگونه است و اینها، فضا فرق میکنه و انتظار از بانک مرکزی بسیار بالاتره و من فکر میکنم تمام متخصصین هم اگر بانک مرکزی علاقه نشون بده آمادگی داره که دارن که در خدمت بانک مرکزی باشن، به عنوان مشاور، به عنوان در خدمت بانک‌ها باشن، به عنوان مجری و در واقع شبکه‌ای درست کنیم که همه ازش لذت ببریم و افتخار کنیم. من از همه شما به دلیل پرحرفی کردم عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم به اینکه در واقع فرصتی به من دادین نظراتمو خدمتتون ارائه کنم. متشکرم، خداحافظ.
خب من از جناب قایمیان عزیز تشکر میکنم که وقت دادن به ما، مرسی که کنار ما بودن. من فقط یه نکته بگم، آقای قایمیان فرمودن که فوق لیسانس دارن، دکتر نیستن، از من خواستن که تو برنامه اعلام کنم. ما در کنار خودمون آقای شالباف رو داریم، رئیس مرکز نوآوری شرکت بهسازان فردا رو ایشون لطف کردن در کنار ما هستن. 2 ساعت و 45 دقیقه از برنامه میگذره، 45 دقیقه ما تایم اضافه رفتیم و بابت اینم عذرخواهی میکنم. موضوعات اونقدر جذاب و شیرین بود که واقعا دلمون نیومد جایی رو حذف کنیم که دوستان نشنون. آقای شالباف، من خدمت شما سلام عرض میکنم، برای جمع‌بندی موضوعات خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو عصر پرداخت و همه مهمانانی که خب هم جلسه قبل و هم این جلسه موارد خودشون رو مطرح کردن در محورهایی که مشخص شده بود. واقعیتش این هست که حالا من خدمت آقای افتادم عرض کردم جلسه طولانی شده، خب قاعدتا جمع‌بندی یه همچه بحثای مفصلی یه مقدار در زمان کوتاه شاید کار سختی باشه یا حداقل اتفاق برنیاد، ولی سعی میکنم که در حدی که در بضاعت هم هست و فرصت هست حق مطلب رو ادا کنم. خب در این دو جلسه ای که راجع به این موضوعات مطرح شد، بررسی ها و نقد های خیلی خوب کارشناسی در حوزه های مختلف انجام شد که البته جهتگیری این بررسی ها در واقع عمل کرده بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین بود و مخاطب برنامه در واقع شخص آقای محرمیان و حوزه فناوری بود. هرچند من در جلسه قبلم تأکید کردم که بررسی عمل کرده یک فرد در یک سازمان خیلی قابل انجام نیست، ما باید کل اون سازمان رو ارزیابی کنیم در مباحثی که حتی اگر مرد حوزه خاصی هست چون همه فعالیت ها به یک جوری به همدیگه پیوسته است. من اگر اجازه بدید آیه فاطمی خیلی خلاصه مباحثی که دوستان مطرح کردن رو تیتوار عرض میکنم که خیلی هم وقت نگیره.
گفتید آقای فاطمی، میگم گفتید آقای فاطمی افتاده هستم.
آقای ببخشید، آره نه من آره داشتم موضوع آقای فاطمی رو الان آماده کرده بودم، ببخشید آقای افتاده. بله من خیلی سریع این رو مطرح کنم. خب در جلسه اول ابتدا آقای دکتر فاطمی راجع بحث در واقع موضوع بلاکچین، دی ال تی و به نوعی رمزارزها به صورت خاص صحبت کردن. خب مباحثی که مطرح شد این بود که خب بانک مرکزی به دلیل اینکه اعتقادش بر این هست که ما بالاخره یک نظام پرداخت کارآمد داریم، خیلی احساس نیاز به اینکه از رمزارز بخوایم استفاده کنیم نکردیم و خدمت عرض کنم که خب نظر ایشون این بود که این نوع در واقع برخورد با موضوع یک بی‌اعتنایی به تقاضا و نیاز جامعه هست و این در واقع نگاهش نگاه نیابتی تیست به جای اینکه تسهیلگر و نظاممند کننده باشه. وظیفه بانک مرکزی این است که برای نیازهای جامعه تسهیل کننده باشه و نظم و نظام ایجاد کنه. خب به نظر ایشون به دلیل محدودیت‌هایی که تو این زمینه گرفته شده جلوی خیلی از فرصت‌ها و نوآوری‌ها گرفته شده و خدمت عرض کنم ما در شرایط تحریم هم میتونستیم از این ابزارها استفاده کنیم و برخی از مشکلات جامعه رو حل کنیم و به نظر میرسه ممکنه عقب افتادگی تو این زمینه قابل جبران به سادگی یا با هزینه کم نباشه. در حال حاضر به دلیل اینکه نظام رمزارزها رو به رسمیت نشناخته یه مقدار جامعه داره از مضرات اون به یه نوعی بهره‌مند میشه حالا، ولی از منافعش شاید بی بهره مونده، چون داره بالاخره به صورت زیرزمینی و روزمینی و خیلی به قول خودمون با روش‌های مختلف این کار داره انجام میشه و الان شاهد هستیم که هزاران میلیارد تومان داره خرید و فروش رمز ارز انجام میشه و نظارت چندانی هم وجود نداره. در بخش دیگری که راجع به بحث نظام سنجش اعتبار بود، آقای قناتپور مطالبی رو ارائه فرمودن. بحث ایشون بود که یکی از مشکلات این حوزه اینه که ما یک بارچگی داده نداریم در این زمینه و از جمله مباحثی مانند کد ملی و کد پستی به عنوان اون زیرساخت‌های اصلی، در واقع پلتفرم‌های اصلی که برای این موضوعات هست، هنوز اون قابلیت‌های لازم رو ندارن. یک کار رو ظاهراً بانک مرکزی انجام داده راجع به فراخوان شرکت‌ها برای خدمات اعتبار سنجی بلا تکلیف مونده. در حال حاضر بسیاری از رفتارهای تراکنشی و مالی و عملکردی مردم قابل در واقع دسترسی نیست. حالا به عنوان مثال بحث پرداخت‌های قبوض رو مطرح کردن. ایشون اعتقادشون بر این بود در این حوزه نقش بانک مرکزی خیلی کمرنگه، شاید حوزه‌های دیگری نقش بیشتری دارن. خدمت عرض کنم به نظر خود من شاید این بحث مطرح باشه که اعتبار سنجی در حال حاضر یک متولی جامعه خاصی الان در بخش حاکمیت نداره که اون رو به عنوان مأموریت اصلی خودش بدونه، چه در حوزه در واقع سیاست گذاری چه در حوزه اجرا. به نظر میرسه این یکی از خلاهای موجود هست و از طرفی ما میدونیم که اعتبار سنجی میتونه در واقع ابزار خوبی باشه برای هدایت جامعه به سمت رعایت قوانین و مقررات به صورت یک سیستم خودکنترلی. متاسفانه ما الان سازمان ثبت سوء پیشینه داریم ولی سازمان ثبت حسن پیشینه خیلی نداریم. البته نظر بنده است که اینم باز یکی از اشکالات. در رابطه با پرداخت‌های دوره‌ای سپند جناب آقای منصوری صحبت‌هایی رو داشتن. ایشون نظرش این بود که یکی از دلایلی که در واقع پروژه سپند نتونسته هنوز درست شکل بگیره این مشکل نظام کارمزدی است که بالاخره به حوزه‌های کارت وجود داره و این رو هنوز نتونستن حل کنن و اگر این پروژه انجام بشه منافع خیلی زیادی رو میتونه برای اقتصاد کشور ایجاد کنه. آقای چاللنگی صحبت کردن رابطه واسه بانکداری دیجیتال. اساسی ترین بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن این که سندی که توسط وزارت اقتصاد در اختیار بانک‌ها گذاشته شده است پایش نمیشه و هنوز ما مکانیزمی برای اینکه بانک‌ها رو ارزیابی کنیم در این حوزه نداریم و شاید رنکینگ در این حوزه هم برای مردم بتواند خیلی جذاب باشه و قابل استفاده، هم بانک‌ها رو به تحرک بیشتری وادار کنه. و البته به نظر من در این حوزه همونجور که خود ایشون هم اشاره کردن، آقای محرمیان اشاره فرمودن که ما خیلی در حوزه بانکداری دیجیتال بانک‌ها رو نمی‌خوایم خیلی در واقع هدایت خاصی انجام بدیم، این کاریه که خود بانک‌ها انجام بدن. ولی در برنامه اشاره شد که مباحثی مثل امضای دیجیتال، اعتبار سنجی، EKYC شاید از اون کارهایی که خب به عنوان زیربنای این بخش مطرح میشه. آقای دکتر مظاهری راجع به سند PSD2 صحبت فرمودن. ایشون با توضیحاتی که راجع به این موضوع دادن بحث اصلیشون این بود که PSD2 در واقع نیاز به یک نگرش جدید داره، در واقع یک پارادایم و رویکرد جدید هست که به یه نوعی به دلیل اینکه در استاندارد PSD2 ما اطلاعات و دیتای مشتری رو متعلق به مشتری میدونیم و این با اون رویکردی که رویکرد تمرکزگرا هست در مغایرت جدی است. نکته اساسی بحث مالکیت داده مشتری برای خود مشتریه که به عنوان سیاست بالا دست باید این مشخص بشه و یه تغییر رویکردی در مجموعه بانک مرکزی اتفاق بیفته. پرداختیاران چالش اصلیشون در واقع به نگاه دوستی که این بحث رو مطرح کرد این بود که اینها مدل کسب و کار کارایی نیست، چون از طرفی در مدل پرداختیارا رو به عنوان مکمل PSP ها دیده شدن ولی در اجرا PSP ها پرداختیاران رو به عنوان شاید رقیب خودشون میدونن. از طرفی خب پرداختی‌ها رو به انجام فعالیت‌های خودشون وابستگی اصلیشون به PSP هست و قاعدتاً اگر هم در این رقابت اونها به هیچ وجه هم از لحاظ مادی هم به لحاظ تجربی قابلیت‌های PSP رو ندارن، بنابراین به نظرم رسید که اعتقاد ایشون این بود که شرایط پرداختی‌ها رو با این شرایط شاید خیلی نتونن کار موثری رو انجام بدن. بحث اصلاح قانون چک رو مطرح کردن که به نظر رسید تو این زمینه پیشنهاد دوستان این بود که حتما باید راه اندازی چک الکترونیک و زیر ساخت امضای دیجیتال رو ما سریع‌تر داشته باشیم و همچنین بحث ثبت نقل و انتقالات و جابجایی چک رو احساس کردن در حوزه زیر ساختش باز هنوز نواقصی وجود داره که باید این مشکل هم حل بشه. اینها فکر کنم حالا من سعی کردم خیلی سریع راجع به مواردی بود که در جلسه اول مطرح شد. خب امروز در جلسه دوم شروع بحث رو آقای مقدسیان داشتن، در رابطه با بحث نماد بود، البته به حوزه های دیگه هم اشاره شد. خب سوال اساسی این بود که ضرورت بخشنامه بانک مرکزی راجع به نماد دو چی هست و چرا ما میخوایم یک در واقع زیر ساخت دیگری ایجاد کنیم، اینها آیا ضرورت دارد ندارد، که ایشون مطالبشون رو در واقع با این برداشت بنده در واقع مطرح فرمودند که ما مشکلی نداریم که تو این زمینه دو تا مجموعه داشته باشیم یا چند تا. البته برای خود من واقعیتش این است که این یک سوال اساسی است. فرض کنید من دارم یک کار رو انجام میدم، هم دارم یک فعالیت تجاری انجام میدم، هم یک فعالیت بانکی همزمان در یک سامانه، و اگر بخوام همزمان از دو تا امضا استفاده کنم بعد ارتباط این امضاها به چه صورت خواهد شد؟ حالا شاید هم ببخشید در تخصص من نیست که این ابهام برام پیش اومده، ولی فکر میکنم یکم اشکال هست تو این زمینه. این که ایشون اشاره فرمودن تو دنیا هم چند تایی وجود داره رو من شخصا خیلی متوجه نشدم، چون به نظر میرسه بر اساس قانون ریشه واحد هست و نمیتونیم در حوزه اجرا، من این اشکال شاید از من باشه، من خیلی متوجه نشدم. البته ایشون تاکید داشتن که بانک مرکزی تو این زمینه کار رو خوب شروع کرده ولی خوب ادامه ندادن و بهتره در حوزه اجرا هم یه مقدار از شرایط رقابتی استفاده بشه. آقای جمالی راجع به کیف پول الکترونیکی صحبت کردن. خب بحث کیف الکترونیکی پول که مستحضر هستن همه دوستان، سالهاست بحثش مطرحه و ایشون معتقدشون بر این بود که اصلا تمرکز در این حوزه که ما بیایم یک در واقع پلتفرم واحد کیف پول ایجاد کنیم با اصل کاربرد کیف پول مغایرت جدی داره. کاربردهای مختلف کیف پول باید در نظر گرفته باشه و بر اساس اون در واقع با نگاه اول حوزه های کسب و کاری ما بیایم پلتفرم ها رو ایجاد کنیم و اجازه باید بدیم که پلتفرم های مختلفی ارائه خدمات کیف پول بدن و اعتقادشون بر این بود این عقب افتادگی هم باعث اشکالات و خسارات زیادی شده است. خدمت رو عرض کنم موضوع بعدی رو جناب آقای حکیمی مطرح فرمودن در رابطه با بحث نظام کارمزد. خب ایشون در واقع ضمن این که تأیید کردن که نظام کارمزد نظام اشکالداری هست و باید حتما اصلاح بشه، ولی از طرفی هم اشاره فرمودند که اصلاح اون شاید به لحاظ شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی و خصوص در مقاطع کنونی کار بسیار سختی باشه و اجراش ممکنه در واقع تأثیرات اجتماعی داشته باشه که فعلا در اولویت کارها قرار نگیره و اشاره کردند همین دو سه تا حرکت اخیری هم که انجام شده اصلاحات کوچیکی بوده ولی آغاز بزرگی است که انشالله بتواند به نتیجه مطلوب برسه. البته اشاراتی هم به این موضوع داشتن که بانک‌ها در این زمینه خودشون در واقع کسانی هستن که دارن هزینه زیادی میکنن. آقای افتاده بحث داشتن که این نظام کارمزدی به ظاهر این هست که هزینه ها رو داره بانک‌ها میدن ولی عملاً مردم دارن از طریق دیگه‌ای این رو جبران میکنن، در واقع در حوزه گرفتن تحصیلات از بانک‌ها، که آقای حکیمی موضوع رو هم به نوعی تایید فرمودند ولی ایشون اشاره کردند که این موضوع تأثیراتش به لحاظ اجتماعی به دلیل اینکه خیلی شفاف و روشن نیست، شاید خیلی کمتر از این باشه که ما بیان به چیزی رو که عامه مردم باش درگیر هستن به صورت مستقیم به تغییرات اساسی درش ایجاد کنیم. بنابراین جنبندی بحث ایشون این بود که نظام کارمزدی به نظر میرسه که نیاز به اصلاحات اساسی داره، ولی شاید الان کسی نتونه این کار انجام بده. من هم یه مختصری رو اشاره کنم، دوستان اشاره کردن، متاسفانه تو این زمینه به نظر میرسه اصلا به این دوره خاص واقعا بر نمیگرده. شاید از ابتدا نگاهی که راجع به این موضوع بود نگاه اشتباهی بود، همینجور که دوستان اشاره فرمودن در سالهای ابتدایی در واقع شکل‌گیری این موضوع این کار سنگ بنای اولش کج گذاشته شد. مستظر هستی زمانی که این نظام پرداخت مشخص شد اکثریت بانک‌های ما بانک‌های دولتی بودن و اصلا نگاهشون به حوزه بانکداری به نظر من یه مقدار متفاوت بود. بانک‌های شخصی هم که وارد شدن به نظر میرسه با همون نگاه، ولی به خاطر اینکه فرصت‌های بهتری برای خودشون ایجاد کنن شروع کردن به یه سری سرویس‌های ارزان دادن و شاید در اون سال‌ها بزرگترین بانکی که خدمات PSP ارائه میداد، حالا من اسم نمیارم، واقعا بیشترین دلیلش برای اینکه این کار سرمایه گذاری کرده بود این بود که بتواند به عنوان بانک خصوصی جذب منابع داشته باشه و همین در واقع به نظر من یه حرکت اشتباهی رو ادامه داد که تا الان هم دیگه تغییرش خیلی سخت است. راجع به پروژه سندباکس آقای حسین اسلامی صحبت کردم، ببخشید آقای افتاده من نمیدونم بس سعی میکنم جمع جورش کنم.
نه نه عالیه، بفرمایید.
اصلا نشن ایشون بحثشون آقای حسین اسلامی راجع به بحث سندباکس این بود که خب یه جلساتی بوده در وزارت اقتصاد، در واقع اومدن این حوزه رو بررسی کردن، یه تقسیم وظایفی انجام شده، یه وظیفه‌ای هم به عهده بانک مرکزی گذاشته شده. بانک مرکزی به قول ما وظیفه رو بک تو بک کرده به شاپرک. نظرشون این بود ایشون که علت اینکه این موضوع هنوز انجام نشده اینه که واقعا در ظرفیت اجرایی و حوزه فعالیت شاپرک شاید هم نیست این موضوع و به همین علت شاید ما این زمینه هنوز در واقع کار شاخصی رو ندیدیم. به صورت خاص آقای اسلامی نظرشون این بود که سطح این کار رو باید یه مقدار بالاتر برد، یا یک ساختاری در خود بانک مرکزی ایجاد کرد، یا یک مجموعه حداقل مثل ملی انفورماتیک متولی کار بشه که هم سرمایه‌گذاری مناسب رو انجام بده تو این زمینه، هم یک نگاه فراتر از حوزه فقط پرداخت داشته باشه. و به نظر ایشون هم شاید که از علتهای اساسی عقب افتادگی فینتک ها در خیلی از سرویس هایی که میتونن ارائه بدن به علت همین موضوع باشه و ایشون معتقد بر این بودن که عقب افتادگی فینتک ها حتما موجب لطمه به شرایط بانکداری ما در آینده هم خواهد شد. بحث ارائه مجوزها رو آقای خمسه مطرح فرمودن در حوزه PSP ها، ایشون به سابقه رو اشاره کردن از سال 78 که یکی دو تا شرکت خدمت رو عرض کردم شروع کردن به خدمات پرداخت مبتنی بر کارت که یکیشون شرکت رایان سایپا بود، یکی ایزیران. حالا من خودم درگیر پروژه ایزیران البته به صورت غیر مستقیم بودم. خب اون موقع یادمه که همین نظام کارمزدی رو که الان خیلی دنبالش هستن ایجاد کنن که در واقع مرچنت بتواند بخشی از هزینه رو بده، اون زمان وسیله بعضی از شرکت ها انجام شد و بانک مرکزی این رو جلوش گرفت و بعد از اینکه در واقع توقفی در سال 78 ایجاد شد نظام نامه بعد از حالا 3-4 سال شکل گرفت و اون شرایطی که امروز اتفاق افتاده. بنابراین بحث ایشون حالا با اشاره‌ای که به سابقه داشتن که این موضوع واقعا ریشه دیرینه داره، خب 12 تا PSP الان شکل گرفته و هنوز اقدامی برای اینکه مجوزی به PSP دیگه داده بشه صورت نگرفته. البته نگاه ایشون این بود که اگر این ساختار کلی و نگاه کلی تغییر نکنه شاید توسعه تعداد PSP ها هم مشکلات اساسی ما رو خیلی حل نکنه. به زعم من الان در واقع حوزه کسب و کار PSP ها یک اقیانوس بسیار قرمز هست، شاید افزایش تعداد این شرایط رو خیلی بدتر بکنه و در واقع نتونه این موضوع رو به سمتی که باید هدایت کنه. اشاره ایشون داشتن که خب همین بحث رو در حوزه سویچ های بین بانکی داشتن و ایشون روی این موضوع هم در واقع نظرشون این بود که این هم خب در یه زمانی متوقف شد حالا و به نظر ایشون اگر که قرار است کاری انجام بشه این امکان تراکنش بین بانکی هم یکی از ضرورت هاست. بحث بانکداری باز رو آقای اینانلوی مطرح فرمودن. ایشون اعتقاد کلیش بر این هست که موضوع بانکداری باز اصولا در واقع در تضاد با بحث تمرکزگرایی هست و نگرشی که در حال حاضر وجود داره نسبت به بانکداری باز در واقع به یه نوعی تمرکز دادن این فعالیت هست که این مغایر با اهداف بانکداری بازه و نمیتواند اون فرصت‌های لازم رو برای ما ایجاد کند و به تعبیری کاری که الان داره انجام میشه در واقع به عنوان پروژه دیبا یک فراب حالا به نظر من یک در واقع مجموعه بوم متمرکز هست که یعنی برداشته ایشون این بود که یک بوم متمرکز هست که از طریق اون همه سری بس ها باید انجام بشه و این مغایر با روح بانکداری باز هست. اشاره داشتن به این که مدل پرتا رو تحت عنوان مدل پرتا اگه درست بگم ایشون گفتن ما مطالعه کردیم و تطبیق پذیری مناسبی با کشور داشته که البته ظاهرا خیلی مورد استقبال قرار نگرفته. در رابطه با بحث پرداخت سازها آقای امیری اشاره فرمودن که خب این زمینه هنوز ما شاهد تحول خاصی نیستیم. بحث کارت به کارت خب یک سرویسی بود که پرداخت سازها داشتن ولی به دلیل مغایرت های مخاطراتی که داشت دچار مشکل شد و خدمت عرض کنم که بحث ایشون این بود که هیچ افق روشنی در رابطه با وضعیت آینده این موضوع پرداخت سازها رو شاهد نیستیم و نمیدونیم قراره چه سرویس هایی و چه خدماتی رو در واقع در این زمینه اجازه بدن که پرداخت سازها ارائه کنن. پیشنهادشون هم این بود که بهتره در این زمینه بیشتر به نبایدها بپردازه رگولاتور و اجازه بده تو این زمینه با رعایت اون نبایدها نوآوری اتفاق بیفته. آقای زادمهر راجع به بحث احراز هویت صحبت داشتن. ایشون بحثشون این بود که خب یک کارگروهی برای این کار در واقع ایجاد شد. این کارگروه یک مستند و سندی رو در رابطه با بحث شناسایی مشتریان حالا جدا از اون فعالیتی که در کاشف شده تهیه کردن، سعی کردن نیازهای مختلفی که وجود داره این رو در حدی که فعلا امکانات ما اجازه میده دنبال بکنن. البته ایشون اشاره داشتن که این کار به یه سری نیازمندی ها و حوزه های دیگه هم در واقع ربط پیدا میکنه که ما تو اون زمینه هنوز خدمت عرض کنم نتونستیم چارچوب ها و استاندارد هامون رو مشخص کنیم، از جمله بحث حریم خصوصی و اون در واقع مشابه بحث GDPR که وجود داره. ایشون بحثشون این بود که این روی کرده در واقع روی کرده این مستندی که تهیه شده مبتنی بر ریسک هست و سعی کردیم بر اساس این که چه فعالیتی میتونه ریسک ایجاد کنه سند رو تنظیم کنه. و خدمت رو عرض کنم که خب باز اشاره شد که بانک مرکزی با احراز هویت غیر حضوری مشکلی نداشته، یه سری بانک ها هم اقدام کردن تو این زمینه ولی ظاهرا قوه قضاییه به استناد تفسیر 3 قانون مبارزه با پولشویی جلوی این کار رو گرفتن و به نظر میرسه خب بانک مرکزی هم داره پیگیری میکنه که این مشکل رو به طریق حل کنه، حالا از طریق سازمان هایی که حداقل میتونن مقطعی این موضوع رو دنبال کنن مثل ستاد کرونا و ظاهرا این موضوع رو دنبال میشه. آقای قائمیان راجع به بحث EMV صحبت کردن. خب الحمدلله اخیرا شاهد اقدام خوبی در مجموعه بانک مرکزی تو این زمینه بودیم. البته ایشون ابتدای گزارشی از سوابق بانک مرکزی و یه دوره‌ای هم که خودشون تشریف داشتن ارائه دادن، معتقد بودن که شاید بانک مرکزی در حال حاضر اون در واقع قدرت لازم رو برای اعمال نظرات خودش نداره و باید این قدرتش رو بیشتر کنه و بتواند جدیتر به این موضوعات بپردازه و ضمن اینکه نظرشون این بود که باید از همه ظرفیت‌های کشور، هم شرکت‌های تخصصی، هم تیم‌های حرفه‌ای استفاده بشه و بتوانیم ما این موضوع رو بهتر دنبال کنیم. آیه این فکر کنم، حالا ببخشید جست گرفته اگر من چیزی رو از دوستان بعضی فراموش کردم، عذرخواهی میکنم. سعی کردم این فرصت کمی مباحث مطرح کنم. دو سه نکته دیگه رو باز مطرح میکنم با جمع‌بندی خودم که خدمت رو عرض کنم، بعد در خدمت رو هستیم. ببینید خب همونطور که حالا دوستان اشاره فرمودن، تو بعضی از موارد حاصل شرایط موجود در واقع حاصل یک دوره حتی چند ده ساله است و شاید تغییرش در کوتاه مدت یا اینکه به وسیله یک فرد در حال حاضر اتفاق بیفته خیلی ممکن نباشه. از طرفی همونطور که باز اشاره کردم، ما با یک سازمان روبرو هستیم با همه محدودیت‌های قانون و مقررات و شرایط پیچیدگی تصمیم‌گیری که اون جلسه من اشاره کردم که به دلیل ناکارآمدی سازمان‌هامون ما هنوز نتونستیم هم پای نیاز و تقاضا سازمان‌های خودمون رو متحول کنیم و بتوانیم با انبوه این تغییرات و در واقع نیازهایی که داره اتفاق می‌افته نقش خودمون رو به عنوان رگولاتوری در واقع پیاده کنیم و انجام بدیم، که به نظر میرسه تو این زمینه یه مقدار سازمان‌هایی که بخصوص انتظارات بیشتری از اونها هست باید یه تحول ساختاری در مجموعه خودشون ایجاد کنن. من دو سه تا نکته رو به عنوان حالا پیشنهاد و حالا نکته عرض میکنم خدمتتون، که یکی اینکه خب واقعیتش اینه که ما به خاطر این اصلاحی که حالا پیشنهاد بود، اینکه ما موضوعات خود فناوری رو برای حوزه رگولاتوری باید به نظر میرسه نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشیم و موضوعی مثل رگتک که در واقع امکانی است که به سازمان‌های ناظر، برای سازمان‌های ناظر و رگولاتور بیشتر دیده شده که بتوانند همپای در واقق بخش استفاده که فینتک ها هستن حرکت کنن و این سرعت خودشون رو در انجام فعالیت هاشون و دقتشون رو بیشتر کنن بدون اینکه بخوان در واقع دخالت های اجرایی جز داشته باشن. این یکی از بحثایی که به نظر میرسه جا داره بیشتر بهش بپردازیم. خب یکی از اشکالاتی که وجود داره، ببینید واقعیت اینه به لحاظ ساختار حاکمیتی یک عدم تعادلی بین قدرت اعمال نظر حاکمیت و حالا از اون ور چون من میگم حاکمیت، این ور بگم محکومان یا ذینفعان وجود نداره. یعنی مثلا یک تعداد مدیر یا فرد کارشناس جمع میشن یک بخشنامه ای رو در یک یا چند جلسه شک میدن که اگر این بخشنامه با منافع واقعا ذینفعان دیگری در مغایرت باشه یا حتی مغایر قانون باشه، دیگه ما سازوکار خیلی راحتی برای اینکه این بخشنامه رو بتونیم مثلا در واقع لغوش کنیم نداریم. خب در واقع یک تصمیم چند ساعته ابلاغ رو در یک نظام رو اگر یه عده‌ای بخوان این رو لغو کنن یا در واقع اثبات کنن که این اشتباهه، باید برن در یک فرایند بسیار طولانی و پیچیده‌ای که حالا در دیوان خدمت عرض کنم عدالت اداری یا نظام قضایی که میدونید بسیار بسیار زمانبر هست. یعنی یک به نظر من تعادلی به لحاظ قدرت اعمال حاکمیت و اون بخشایی که ذینفع هستن وجود نداره. اگر بخوام حالا خیلی کلی بگم، یه مقدار دموکراسی در لایه اجرای قانون بسیار به نظر میرسه خیلی ناکارآمده و این شاید یکی از اون خلاهای سیستم ما باشه و ما نهادهای سنفیمون، نهادهای سندیکاییمون، نهادهایی که تو این زمینه میتونن قدرت داشته باشن در حال حاضر به نظر میرسه بسیار ضعیف هستن و اون قابلیت‌ها و جایگاه خودشون ندارن. بعضن هم به دلیل اینکه خب حیات و مماتشون باز دست خود دولت هست به نوعی، حتی بسیار محافظه‌کار عمل میکنن تو این زمینه که باید برای این موضوع فکری بشه. من مجموعه کارهایی که انجام میشه در بانک مرکزی هم به نظرم دو دسته است. یعنی یه دسته از جنس سیاست‌گذاری حاکمیتی است که برای رعایت اون خطوط قرمز هست و چارچوب‌های اصلی مثل پولشویی، خرق پول هست که اینا مبتنی بر قوانین انجام میشن، که به نظر میرسه خب برای انجام اینها قاعدتاً باید یک حاکمیت اتوریتی لازم رو داشته باشه و با استفاده از نظرات نخبگان در این حوزه بتواند شرایط اجرا کنه. ولی بخشی از کاری که بانک مرکزی انجام میده از جنس هماهنگی بین ذینفعان و ارائه دهندگان خدمات هست که تو این زمینه به نظر من باید اصلا نحوه اجرا و اعمال نظر به گونه دیگر باشه، اونجایی که کار از جنس هماهنگی هست و قاعدتا به نظر من عمده کار در این حوزه تعیین استانداردها هست که خب میتونه اون هماهنگی رو ایجاد کنه و ما صرفا در این حوزه فقط نظارت بر اجرای استانداردها رو داشته باشیم، خیلی وارد مباحث اجرایی مجموعه خودمون رو، یعنی مجموعه ناظر رو نکنیم، چون دوستان اشاره کردن یه جاهایی بالاخره بین ناظر و مجری در واقع یک وحدت سازمانی ایجاد شده است. از یک بحث دیگه هم که در کشور داریم اینه که نمیدونم، حالا شاید به زعم من اینجوری هست، ما هنوز یک نهادی رو که در واقع پایش کننده فرصت‌ها از فرصت‌های فناوری باشه و جایگاه مناسبی هم داشته باشه نداریم. ما بخش‌های مختلفی داریم، بالاخره نظارت می‌کنن، کنترل می‌کنن که اتفاقی نیفته، خطری ایجاد نشه، سوء استفاده‌ای صورت نگیره. قاعدتاً چون اینها غالب هستن، حوزه‌ای که متناسب با اینها بتواند فرصت‌ها رو مدیریت کنه و فرصت‌ها رو در واقع به نوعی دنبال بکنه که اینها هم بتوانند در واقع انجام بشوند، این موضوع به نظر میرسه متولی خاصی در کشور نداره. شاید یک جایی در مجلس، نمیدونم حالا تشخیص مصلحت، یه جایی که اتوریتی لازم رو داشته باشه این رو باید مشخص کنن. یه راه کارش هم اینه که بالاخره بیان یک سری شاخص ها رو اول هر برنامه یا اول هر سالی که بالاخره یک دولتی حالا وارد میشه یا سال مالی هست، اینها رو برای سازمان ها مشخص کنند که ما انتظار داریم امسال در این حوزه این چه اتفاقاتی بیفته و این رو بتونن دائم مانیتور کنن و یه گزارش بدن. اینم باید یک مقدار به نظر من فرا سازمانی باشه، یعنی که خود دولت هم شاید به تنهایی نباشه، یه جایی باشه که بتواند هم اینها رو مشخص کنه و هم مانیتور کنه.
درست.
بحث دیگر هم این است، خب شایعه هایی وجود داره که بالاخره بعضی از کارهایی که انجام داده میشه شاید هدف کسب و کاری داشته باشه، منافع مالی ایجاد کنه. من به ذهنم رسید شاید یکی از راه کارهایی که بتونه این رو تعدیل کنه، هرچند خودم واقعا به این خیلی اعتقاد ندارم، من به نظرم میرسه اون قدرت حاکمیت و کنترل خیلی مهمتره برای این مجموعه ها تا منافع مالی، چون قاطعا نه اشخاص خیلی منافع مالی خاصی تو این مجموعه دارن، نه در واقع شرکت ها، قاطعا اینها یه جورایی دوباره سیستم برمیگرده درآمدش به دولت. ولی خدمت رو عرض کنم به نظر میرسه شاید رویکرد فعالیت‌های خدماتی اجرایی با رویکرد غیر انتفاعی بتونه بخشی از این مشکل رو حل کنه. حالا باید نظام خاصش رو ایجاد کرد. خب ما نباید مثلا توی این مجموعه ها شاید باشیم که بالاخره این شایبه ایجاد بشه، به قول چیز در واقع یه جوری باید از ظن و گمان هم خودمون پرهیز کنیم و نذاریم در معرض ظن و گمان قرار بگیریم و این میشه با بعضی از اصلاحات به نظر من این کار رو انجام داد. ببخشید من بحثم خیلی طولانی شد، سر دوستان رو به درد آوردم.
خواهش کنم، نفرمایید. خیلی جنبندی کامل و پخته‌ای بود، دست شما درد نکنه ای شالباف. ممنون. البته من فقط یه نکته بگم، به واسطه تجربه‌ای که تو سازمان‌های مختلف داشتم، خب البته هممون این تجربه رو داریم ای شالباف، دقت بکنید ما یه ذره فرهنگ هماهنگی و همکاری رو متاسفانه حتی داخل یک سازمان واحد به واحد بغل دستی همدیگه اینو آموزش ندیدیم. به نظر میرسه این توی مدیران ارشد نظام هم حالا یه جاهایی این ناهماهنگی و این آموزش ندیدن وجود داره. میبینیم که خیلی از دوستان برای حالا با این نیتی کار مردم را بیفته، ولی به واسطه اختلاف نظرهایی که دارن و نمیخوان کوتاه هم بیان از اون موضعی که هستن، کار رو به تأخیر میندازن. حالا جالبه که آقای ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات دو روز پیش توییتی رو کردن که گویا یه مصوبه مهم ستاد ملی کرونا در مورد دولت الکترونیک داشته که همه دستگاه‌های اجرایی اونجا موظف شدن تا پایان سال سه خدمت پرمراجعه خود را از طریق اپلیکیشن دولت همراه در دسترس عموم قرار دهند، که گویا قرارگاه مقابله با کرونا هم مسئول نظارت و برخورد با کمکاری تو این حوزه شده. حالا انشالله که این هماهنگی توسط نهادهای مرتبط تو این حوزه اتفاق بیفته. ما دبیرخونه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داریم که آقای باقری است رئیسش هستن. یه ذره اگه این منم ها رو از کنار هم برداریم بیفتیم به فکر این که مردم این وسط آسیب نبینن، به کار مردم فکر کنیم، فکر میکنم کارها سریعتر جلو بره. ما تو این برنامه سعی کردیم که با حضور افراد مختلف از طیف‌های مختلف نظرات همه دوستان رو داشته باشیم. البته که خیلی کار سختی بود. من فیدبکی که از برنامه اول مخصوصا که خالد اتفاق افتاد توی یک هفته‌ای که تا اینجا اومدیم، فیدبک ها خیلی جذاب بود و جالب بود که بعضی از دوستانی که مدیرانی که صحبت میکردیم میگفتن افتاده این دوستانی که اومدن با این صراحت حرف زدن گویا قرار نیست آینده ای تو نظام بانکی داشته باشن. و خب شنیدن این جمله اصلا خوشحال کننده نیست و جای تأسف داره که چرا ما باید نقد سازنده ای بکنیم تو چارچوب منطقی و بعدا نگران این باشیم که شاید برخوردی با ما باشه. که البته من همچی فیدبکی رو از سمت معاونت فناوری نوین بانک مرکزی ندارم که قرار باشه همچی اتفاق بیفته. آقای محرمیان رو شخصا آدم منطقی دیدم، فرصت هم برای هم ایشون هم مجموعه شرکت خدمات و هم مجموعه ملی انفورماتیک وجود داره تو برنامه ما حضور داشته باشن. با کمال افتخار این استقبال میکنیم از این رویکرد که دوستان حاضر به پاسخگویی بشن. انشالله که اون معذوریت ها هم برداشته بشه که امکان حضور دوستان تو برنامه زنده باشه. در این حال ممنون از تمام شنونده هایی که ما رو دنبال کردن. مرسی از آقای شالباف.
من یه نکته رو آقای
جون آقای شالباف بفرمایید
عرض کنم خدمتتون. ببخشید منم حالا واقعیتش اینه که حقشه که این بحث رو مطرح کنم. اولا اون نکته‌ای که اشاره به فرمودید، حالا جلسه من قبل بیشتر بهش پرداختم، جلسه قبل راجع به ناکارآمدی سازمانی بره. من چون خودم بخش عمده ای از در واقع سود کاریم در واقع حوزه های دولتی بوده، واقعیتش اینه اون موقع ما میگفتیم که هر مجموعه هر اداره در یک سازمان بزرگ بالقوه یک امپراتوریه
بره.
باید در واقع دنبال این باشه که حوزه امپراتوری خودش رو توسعه بده. متاسفانه سازوکارها به صورتیه که ما واگرایی رو خیلی بیشتر داریم تا همگرایی. ما هنوز نتونستیم مشکل رو به لحاظ ساختاری حل کنیم، یعنی منافع افراد رو در واقع در راستای منافع سازمان و بتوانیم منافع سازمان رو به خوبی پایش کنیم و کنترل کنیم و افراد خودشون رو در چابچوب سازمان ببونن. این که یک فعالیتی بد میشه یا خوب میشه به نام یک فرد تمام نشه، به نام سازمان باشه، این همگرایی اتفاق بیفته، اینها مباحثی هستن که حتما باید دنبال بشه. راجع به نکته دیگر، من واقعا الان هیچ ارتباطی نه با مجموعه بانکی مرکزی، آنهای محرمیان از دوستان قدیم ما هست، ولی حداقل من 2 ساله که ایشون رو شاید خیلی از نزدیکم ندیدم، ولی میشناسم ایشون رو که واقعا هم فرد باهوشی هستن، هم تحصیل کرده هستن، هم حوزه رو خوب میشناسن، تلاش خیلی زیادی هم دارن میکنن که خب کارهای اثر بخشی انجام بدن، ولی واقعیتش اینه که بسیاری از مشکلات به نظر میرسه که نیاز به یه زمان بیشتری داره، یه اصلاحات زیرساختی داره که انشالله امیدواریم اتفاق بیفته. ببخشید که من مصدع شدم.
خواهش میکنم نفهمید. البته من یه نکته هم اشاره کنم، معاونت فناوری نوین بانک مرکزی تو حوزه منابع انسانی متاسفانه اونقدر ضعیف و کوچیک هست که فکر میکنم حداقل مشکل تو اون بدنه وجود نداشته باشه، مشکل خارج از بانک مرکزی باشه، همونجوری که آقای شالباف گفتن که نیازمند اینه که دوستان در حوزه دولت به عنوان خادم دولت اولویت اولشون خدمت به مردم باشه. و اینکه حالا ما به خاطر مثلا احراز هویت غیر حضوری EKYC مجبور بکنیم مردم تو این ایام کرونا که آقا بالاخره حضور پیدا نکنیم تو جاهای مختلف، اونم جایی مثل شعبه بانک، نتونیم کار رو جلو ببریم به واسطه اینکه بقیه دولت همراه نیستن، خب این خیلی جای تصرف داره. حتی رسانه ها، حتی من فکر میکنم بانک مرکزی تو این حوزه، حداقل رئوتومی بانک مرکزی شخصا به عنوان کسی که فعال و متمرکزم تو این حوزه، حتی تا به الان یه تماسم نداشتم که آقا بیاید بالاخره بشینیم با هم همفکری کنیم کجاها شما میتونید به ما کمک کنید. از این حیث هم من فکر میکنم باید بانک مرکزی مقدار عزمشو جذب‌تر کنه از فرصتایی که حالا خودش اگر در در اختیارش نیست از فرصت‌های بیرونی استفاده کنه، اونم میگم در جهت اینکه ما به نظام بانک و مردم در نهایت خدمت درستی رو بدیم. آقای شالباف، من ممنون از اینکه ممنونم که ما رو همراهی کردید. مرسی، جنبندیتون عالی بود و تشکر میکنم. مرسی از همه عزیزانی که ما رو دنبال کردن. ما احتمالاً تا پایان سال دو تا پروژه دیگر رو هم بررسی کنیم. پروژه سیاق، دسترسی قضات کشور به حساب‌های بانکی مردم، که البته من اینو خیلی دقیق نمیدونم اطلاعاتش رو، دنبال این هستم اطلاعات رو بگیرم. اگر عزیزان اطلاعات دقیقی دارن توی این حوزه به ما بدن که توی یکی دو هفته آینده این پروژه رو هم توی برنامه‌های خودمون داشته باشیم و احتمالاً یه برنامه هم در حوزه تراکنش‌های بانکی انتهای سال که چه فشاری رو روی شبکه داره ایجاد می‌کنه با حضور متخصصان داشته باشیم. مرسی که ما رو همراهی کردید. ممنونم. آقای شالباف، شما می‌خواید خداحافظی کنید؟ تریبون در اختیار شما.
خیلی ممنون. بنده عرض خسته نباشید خدمت همگی دارم و متشکر از اینکه از این برنامه در واقع تونستیم هممون ان شاءالله استفاده کنیم و در آینده بیشتر بتونه پیشنهادات راهگشا بده. خیلی ممنون.
متشکر از شما، تنتون سلامت. منم از همه عزیزان خداحافظی میکنم، ازتون دعوت میکنم به نریشن پایانی برنامه که خانم بهری زحمت کشیدن و گفتند و موسیقی که برای شما در نظر گرفتیم دعوت میکنم که بشنوید. خدا نگهدار همگی، تنتون سلامت.
ممنون از همگی. در انتها مجدداً از مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می‌کنم. امیدوارم فعالان صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک کشور بتونن با استفاده از راهکارهای جامع و یکپارچه این شرکت روز به روز خدمات ارزنده‌تری به مشتریان خودشون ارائه بدن. امیدوارم تونسته باشیم در دو میزگرد جذابی که در خصوص عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با حضور 17 مدیر برجسته نظام بانکی برگزار شد، به ابهامات و چالش‌های پروژه‌های اصلی این معاونت و موضوعات پیرامونش پاسخ مناسب داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. خواهش میکنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
سر به چنال من چرا، سر به چنال من چرا، میل چمن میکنم همدم گل نمیشود، یاد سمن نمیکند، یاد سمن سر به چمان من چرا، سر به چمان من چرا، میل چمن نمی‌کند همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند، یاد سمن دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود، دل به امید وصل تو، دل به امید همدم جان نمی‌شود، جان به هوای کوی تو، جان به هوای کوی تو، خیلی
خدمت تن نمی کند، خدمت تن نمی کند. با همه عطر دامنت آید دم سگ عجب، با همه عطر دامنت آید دم سگ عجب، که از گذر تو خاک را
سمن نمی کند.